با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه توجه بفرمایید که مدت زمان صحبت برای هر نفر حدود 5 دقیقه است. بفرمایید.
سلام استاد بزرگوار.
سلام، خواهش می کنم بفرمایید.
سلامت باشید. لیلا هستم، از شیراز تماس می گیرم.
بله خانم لیلا، بفرمایید.
بله، عذرخواهی می کنم،
بفرمایید.
متوجه نشدم.
بفرمایید، خواهش می کنم.
بله خواهش می کنم. میگم که من یه متنی آماده کردم به نام ناز کردن و شکسته بند.
بله.
خواستم خدمتتون اگه اجازه بدید ارائه کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله بله.
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ستایش خدایی که ما را بدین راه، یعنی برنامه گنج حضور، هدایت کرد که اگر او ما را هدایت نمی کرد ما خود هدایت نمی شدیم. آیه 43 سوره اعراف. گرچه نان بشکست مر روزه تو را، در شکست بند پیچ و برترا. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. پس شکستن حق او باشد که او، مر شکسته گشت را داند رفو. دفتر اول بیت های 38-81 الی 38-83. شکست بند در اینجا نماد خدابند هست، یعنی جبار. نان نماد همانیدگی هاست. گرچه قرار بود همانیدگی هایی مثل بچت، همسرت، پولت به مرکزت راه ندی، ولی تو آنها را به جای خدا در مرکزت گذاشتی و روزه را شکستی. اما ایراد ندارد، دوباره میتوانی به شکست بند برگردی و به او رجوع کنی. اگر شکست بند که خداوند هست همانیدگی های ما را توسط اتفاقات میشکند، چیزهایی که سالها از آنها زندگی خواستیم می شکند، خودش هم دوباره بهتر از اول ترمیم می کند. پس شکستن حق خداونده، چون می داند چگونه شکستگی را رفو کند. او به این وسیله می خواهد ما را از تکیه‌گاه های ذهنی من جدا کند و ما نباید دوباره با من ذهنی و سبب سازی هاش و چسبیدن به جاج درمانگرها ادعا کنیم که خودمان می توانیم همه چی درست کنیم، زیرا انجام دادن هر کاری با من ذهنی درست نیست و گفتن خودم بلدم، ناز کردن و حس بی‌نیازی در پیشگاه حق هست که مولانا می فرماید صد خطر دارد. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خواهش که دارد صد خطر. دفتر پنجم بیت 544. ناز کردن برای من ذهنی از شکر هم شیرین تره، چون با پندار کمالش و میدانم حس قدرت بهش دست میده، اما صد خطر دارد. خطر واقعی این هست که در لحظه ای که زندگی میخواهد تکیه گاه های من ذهنی را بشکند، ما به جای فضا گشایی و تسلیم دوباره به من ذهنی پناه میبریم و دوباره در فکرهای پی در پی دردها، ترسها و نگرانیها گم می شویم. اما در حالت تسلیم و فضاگشایی که اعتماد کرد پروردگارمان هست، مولانا می فرماید وارد یک سرزمین امنی به نام ایمن آباد می شویم. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن راه بساز. دفتر پنجم بیت 545. ایمن آباد یک قانون دارد. قانونش این هست که ناز کردن رو ترک کنی و نیازمندانه دستت رو به سوی خدا و بزرگ چون مولانا دراز کنی و با تکرار ابیات مولانا روی خودت کار کنی. آن وقت میبینی همه مشکلاتت از جایی که فکرش هم نمی کردی حل می شود. دیگر هر مشکلی برات پیش بیاد نمی ترسی، به هم نمی ریزی، چون خیالت راحت هست که در این فضای گشوده شده، در این سرزمین ایمن، کسی قوی تر از خودت هست که می تواند مشکلاتت رو حل کنه. در واقع همه فشارها از روی خودت بر می‌داری و به شکسته بند می‌سپاری. کسی که می‌داند و می‌تواند شکستگی‌ها را به راحتی و بهتر از روز اول ترمیم کند. شما فقط ناظر هستی. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و در. دفتر اول، بیت 1907. مولانا می فرماید یک نفر زشت و نازیبا باشد، ناز هم کند، خیلی بد است. یا چشمی که کور باشد، درد هم کند، خیلی سخته. من ذهنی هم همینه، زشت ناز هم می کند، کور جایی نمی بیند، درد هم دارد. یعنی در نگاهش و عقلش فقط درد هست. نمی بیند چطوری ضربه می خورد و درد هاش از کجاست. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. دفتر اول، بیت 1908. پیش خدا نگو من خودم می دانم چه کار کنم، نگو من می خوام حرف بزنم، حرف های من بهتره. ناز نکن، فقط نیاز و آه یعقوبی کن. بگو من از عقل محدود خودم خسته شدم، میخوام از طریق تو حرف بزنم، از طریق تو ببینم، از طریق تو بشنوم. مرکز تصمیم گیری من فقط حضور و خرد تو باشد. و سلام استاد جوازی عزیز.
بله خیلی خوب، یعنی عالی. نمیدونم شما واتساپ اینا داریم به من بفرستین این پیغامو؟
بله استاد، من تو واتساپ با شما در ارتباط هستم.
ببخشید، معذرت
قبلا.
ممنونم ببخشید، من متوجه نشدم. خیلی خوب.
نه خواهش میکنم.
اون بیت رو یه بار دیگه بخونید که میگه اون شاید نازش بخونید بهتر تر که نازش گیر. شما خوندین نازش.
میشه یوسف نازش.
نه این نه، همون جلوتر که خوشتر آید از شکر، ناز کردن خوشتر آید از شکر.
در ناز کردن خوشتر آید از شکر، لی کم خواهش که دارد صد خطر.
بیت بعدیش عرض می کنم، بیت بعدیش هم خوندین.
ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر.
آره نازش، شاید اینو بخونیم بهتر باشه. ترک نازش گیر، یعنی همین ناز کردن.
نازش گیر.
بله نازش در یه ذره چیز میشه. بله خب خیلی خوب بود پیغامتون خانم، عالی بود. چه خواهش میکنم، چه تیتر خوبی هم داشت. تیترش بود ناز کردن و یه بار دیگه تیترش رو بخونید.
شکسته بند و ناز کردن.
یعنی خداوند شکسته بنده و بلد بشکنه و بدوزه و درست کنه، ما در مقابلش داریم ناز میکنیم، نمیذاریم.
بله
بشکنه و ببنده، این من ذهنی ما رو خراب کنه و دوباره درست کنه، یه من دیگه ای درست کنه. ما وضعمون خرابه، ولی در مقابل شکست بند و دکتر ناز میکنیم. خیلی زیبا بود. بله ممنونم. بس باهاتون خداحافظی میکنم.
بله
خدا حافظ شما.
من هم
جانم بفرمایید.
بله من هم همین شکست بندو که دیدم و ناز کردن که چند جلسه شما صحبت کردین، خیلی زیبا مثلا بیان کردین اینو، حس کردم چقدر این دوتا به هم ارتباط دارن. بله. و دیگه ناز کردن دیگه ما فقط در مقابل خداوند داریم ناز میکنیم دیگه.
بله.
در مقابل بزرگانی چون مولانا و خداوند داریم ناز میکنیم و چقدر به هم میان. گفتم خب تیتر خوبیه، بذار من اینو خلاصه یکی چکیده ازش بیرون بیارم برای برنامه.
حالا یک مطلب رو هم به اینا ارتباط بدین، شکسته بند، ناز کردن و استغنا. استغنا که صحبتشو کردیم واقعا یک مرضیه در ما و یکی از جنبه های بد من ذهنیه که ما فکر میکنیم به اندازه کافی میدونیم یا بیشتر از حد میدونیم، و این استغنا سبب میشه حواسمونو از روی خودمون برداریم بذاریم روی دیگران رو درست کنیم، در حالی که ما هستیم که نیاز داریم. نیاز و نیاز نیاز حس نیاز در مردم وجود نداره که من احتیاج به اصلاح خودم دارم. میگن ما لزومی نداره که روی خودمون تمرکز کنیم و کاری برای خودمون بکنیم، چون خودمون کامل هستیم و من ذهنی با پندار کمال و ناموس در مقابل پندار کمال و حفظش در واقع ما رو جدا کرده، هم از خداوند، هم از دانشی که مردم میتونن به ما بدن، هم خداوند اتفاقات رو به این دلیل به وجود میاره که ما هر لحظه چیزی یاد بگیریم. به هر حال عدم نیاز که همه ناز کردنه به جبار یا شکسته بند و استغنا، این ستا ما رو بدبخت کرده. هر کسی باید حواسش به خودش باشه، این سه موضوع رو در خودش چک کنه که خیلی بیت های خیلی خوبی خوندین. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. یعنی یک موجودی در کائنات به نام انسان که من ذهنی داره زشته و داره ناز میکنه و هر لحظه خداوند میخواد با اتفاقات جدید او را اصلاح کنه و میگه من استغنا دارم. استغنا در مقابل زندگی خداوند و مردم که من به چیزی احتیاج ندارم، من کامل هستم. این موضوع ما را بدبخت کرده، هم فردن هم جمعن. تقریبا هیچ من ذهنی نمیگه من احتیاج به چیزی دارم و داره میسوزه در بلای استغنا که من احتیاج ندارم، من احتیاج ندارم. یه کسی کور باشه، یعنی اصلا چشم نداشته باشه، چشمش هم درد بکنه، خب اگه چشم داشته باشه ببینه، میریم دکتر میگیم قطره بده به نگاه کنه به چشم، و دکتر بگیم چشام بسته است، اصلا چشم ندارم، دردم میکنه، خب دکتر چیکار کنه؟ تازه نازم بکنه که من چشم دارم. بله ممنونم، عالی بود، عالی بود. خدا حافظ.
یه سوال کوچولو داشتم. استغنا رو من تو برنامه های شما رو هم شنیدم، ولی فکر کردم که ناز کردن خب همون بی‌نیازی دیگه، همون استغنا میشه. آیا من اشتباه شنیدم یا اینکه دو تا کلمه جدا هست؟
ناز کردن بیشتر جنبه عملی داره و استغنا یه جور بودنه، یه جور وجود داشتنه که من ذهنی دست میزنه بهش. یک الگوی ذهنی است که من ذهنی ما دائما فعال میکنه برای جدا نگه داشتن ما و برتری نسبت به دیگران. بله استغنا با ناز کردن فرق داره. ناز کردن یعنی من احتیاج ندارم. استغنا یعنی من نه تنها احتیاج ندارم، بلکه خیلی بالاتر از این چیزا هستم که شما فکر میکنید یا حتی خودم فکر میکنم. یعنی من اینقدر واردم و بلدم که حتی به عقل خودم هم نمیگنجه چقدر واردم. استغنا، شما استغنا رو سرچ کنید، بگردید و ببینید مولانا راجع به استغنا چقدر بد میگه. و در برنامه فکر کنم 1061 بود که اصلا یه داستان خوندیم برای استغنا که چقدر شاه دردش میاد و درد شاه در انسان ارتعاشش به اصطلاح گرفته میشه. یعنی ما با استغنا درد و لحظه به لحظه از شاه میگیریم. شاه یعنی خداوند. بخونید اون داستان خیلی آموزنده است. اصلا یه ابیاتی داره و مولانا با اون ابیات از زبان شاه میگه من چی به تو دادم، تو چی به من دادی. یعنی خداوند به ما چی داده، در عوضش ما چی بهش دادیم. ما نمیتونیم استغنا داشته باشیم، برای اینکه تمام کائنات به وسیله عقل کل داره میشه و ما میخواییم هم خودمونو هم بدنمونو هم جامعه رو با عقل من ذهنی که خودمون درست کردیم و هیچ به اصطلاح توجیهی هم براش نداریم و کارم نمی کنه و بارها ثابت شده کار نمی کنه، با اون اداره کنیم، هم خودمون رو هم دیگران و جامعه رو به طور کلی. برای همینه که این زمین مثل جواهر رو داریم خراب میکنیم سر هرس که من بیشتر داشته باشم. این زمین یه جواهره، همه چی داره و حیات درش رویده و استثناست، و بدون اینکه شما دستگاه داشته باشید و نمیدونم اکسیژن تولید کنید، همه دارن زندگیشون رو میکنند. ما میخوایم خراب کنیم سر این که میخوام پولم بیشتر از تو بشه. من نمیدونم برای چی. کسی فکر نمی کنه که پولم بیشتر بشه که چی بشه، که من فردا که باید بمیرم برم اینا که به درد من نمیخوره، چه در سطح فردی چه در سطح جمعی به صورت شرکت های بزرگ چند ملیتی که ما بیشتر از شما سود میکنیم. آی داد بیداد، چه چی آخه این؟ بعد اون موقع آدم ها رو میکشیم، ویران میکنیم، بمباران میکنیم، دولت ها رو ساقط میکنیم، هزار جور بامبول در میاریم که ما داریم کار میکنیم. نه این درست نیست. این همون دو باز هم برمیگرده به استغنا و ناز کردن، و ما استغنا رو تنبیه میشیم. استغنا لحظه به لحظه سبب تنبیه ما میشه. این اصلا یه چیز اتوماتیکیه در ما، حس استغنا مساویس با تنبیه. منتها آدم ها متوجه نمیشن این تنبیه رو. ممنونم از شما، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. چشم استاد، من استغنا رو اضافه میکنم خدمتون میفرستم.
بله یه تحقیقی بکنید، اون شعرهای دفتر شیشون رو بخونید، میگه من به تو چی دادم تو به من چی دادی. آخه این خیلی انتقاد میکنه از زبان خداوند. ممنونم، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. ممنون از شما، خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آج عبوزی.
سلام علیکم.
وقتتون مهدوخت هستم از چالوز.
بله خواهش میکنم. خوب این شما؟
یه لحظه. بله اگه اجازت یه متن رو خدمتون بخونم.
بله بله خواهش میکنم.
ادعای معنوی کردن. مولانای جان در ابیاتی از دفتر سوم به من آموخت که ادعای معنویت و به حضور رسیدن و غرق در مسیح خدا شدن نکنم، چون امتحانات پی در پی خداوند همه چیز را آشکار می کند. من لباس حضور خود را با من ذهنیم نمی توانم بدوزم، فقط باید فضا را باز کنم و اجازه دهم خداوند با کنتکانش آن را بدوزد. اگر امتحانات خداوند نبود، هر انسان مخنثی که مفعول هوشیاری خود نیست ادعای پهلوانی یا رستم بودن در جنگ میکرد. چون کند دعوی خیاطی خسی، افکنت در پیش او شخص اطلسی، که ببر این را بغلتاق فراخ، ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ. گر نبودی امتحان هر بدی، هر مخنث در وقا رستم بودی. حتی ادعا نکنم آنقدر غرق مستی خدا و بیهوش هستم که تبر را از کلید نمیتوانم تشخیص دهم، یعنی اصلا به ذهن نمیروم و همیشه در فاصله بین دو فکرها هستم. با وجود حرص و آز و بدذاتی و کاهلی من ذهنی هم چطور میتوانم چنین ادعایی داشته باشم؟ پنهان کردن این خصایص از نیرنگ و مکر من ذهنی. ساختی خود را جنید و بایزید، رو که نشناسم تبر را از کلید. بدرگی و منبلی و هرس و آز، چون کنی پنهان بشید ای مکساز. همچنین آموختم چون هنوز از جنس مرکز عدم نشدم و همانگی هایی هنوز در من هست، پس از طرف زندگی حرف نزنم یا در من ذهنی با کمی جمع‌آوری آموخته های مولانا خود را مثل منصور حلاج ندانم و نخواهم دیگران را ارشاد کنم که چطور در دینشان رفتار کنند. ادعای میدانم نکنم. مثلا حکمی که در قرآن برای منهای ذهنی از نظر محرم و نامحرم بودن به خاطر دید جسمیشان آمده، که در ذهنشون ممکن است خیلی چیزها رو قضاوت کنن نادیده نگیرم، یعنی فتوایی در این مورد ندهم که به آنها بگویم مثلا اشکالی ندارد اگر فلانی را بغل کردی یا او را او تو را بوسید. آخر کسی که بعد از مدت‌ها هنوز این موضوع بغل کردن یا بوسیدن نامحرم را در ذهنش هم می‌کند چطور می‌تواند از جنس صوفیان عاشق باشد که بعد از ماجرای صفا همدیگر را در کنار می‌گیرند، یعنی از درون به هم وصل هستند. پس اگر در جمع بحث و گفتگوی در مورد این موضوعات مذهبی شنیدم کاملا خاموش باشم و فضا را باز کنم، مثل آب روان از کنار حرفهایشان رد شوم، چون امتحان بر امتحان است و در واقع ممکن است در راه سلوکشان آنها را گمراه تر کنم و راهشان را بزنم. پس آموختم که جزء قولان اندیشه نباشم. خیش را منصور حلاجی کنی، آتشی در پنبه یاران زنی. از بعد ماجرای صفا صوفیان عشق گیرن یکدیگر را چون مستیان کنار. اگر گولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از موش و نوایستی. با این ابیات مفهوم فضاگشایی و سکوت و خاموشی را که شما همیشه بر رویشان تاکید می کردید به جان حسشان کردم که چقدر مفیدن و واقعا انتخابم فقط سکوت در تمام جنبه ها از جمله از نظر بیان جملات معنوی به افراد خارج از مسیر گنج و حضور شد. البته من بیشتر اوقات این سکوت را در جمع رعایت می‌کنم و درباره درس‌های مولانا چیزی نمی‌گویم. حال از خداوند منان و مولانای جان و شما پدر بزرگوار به خاطر این خطایم پوزش می‌خواهم. جمله این سوی از آن سو گپ مزن، چون نداری مرگ هرزه جان مکن. هرزه جان نکن، از نشاط از ما کرانه کرده ای، این تکبر از کجا آورده ای؟ یک شغالی پیش او شد کی فلان، شاید کردی یا شدی از خوشدلان. شاید کردی تا به منبر برجهی، تازه لاف این خلق را حسرت دهی. این ابیات مربوط به ادعای معنوی کردن خیلی برایم راه خوشا بودم. واقعا فکر نمی کردم که گفتن یک جمله بغل کردن زن و مرد در یک دیدار دوستانه و از روی عشق درونی نه از روی هوس اشکالی ندارد، این بعد پشتش درس و اظهار دانش و ادعا باشد در منزله نایزه گرفتن حکم خدا برای منهای ذهنی. همچنین معنای راه ها به سوی خدا بیشمارم را بیشتر متوجه شدم که نباید هیچ کسی و هیچ راهی را قضاوت کرد. تنها وظیفه من فضاگشایی و تمرکز روی خودم هست و پله های فنا را طی کردم. والله اعلم. سپاس از شما که همیشه پیام های زیبایی را از طرف مولانای جان و زندگی به ما میدهید تا بیشتر مراقب باشیم و سکوت ذهن را بیشتر رعایت کنیم. خیلی آفرین.
آفرین آفرین، ممنونم. بس دیگه با تون خداحافظی میکنم. عالی،
ممنون از شما و همه دوستان. خداحافظ.
خواهش میکنم. بله، این بیننده اولم اشاره کردن به پرهیز. اگر امر تصومو را نگهداری به امر رب، به هر یارب که میگویی تو لبیکت دوباره استی. اگر فرمان تصومو یعنی پرهیز کنید، روزه بگیرید رو نگهداری به فرمان خداوند، هر یاربی که تو میگی یعنی هر فضاگشایی که میکنی و میخوای از جنس او بشی، او میگه که بشه. لبیکت دوباره استی یعنی دوباره میگه بله، تو از جنس منی، بشو بیشتر، وسیتر بشو، وسیتر بشو. ولی امر تصومو رو وقتی رعایت نمی کنی، پرهیزو و اون دیگه یعنی چیزها رو بیاری به مرکزت، اون دیگه یارب تو شنیده نمیشه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش میکنم.
الو.
بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید. تلویزیونتون لطفا خاموش کنید. بله بله، شما ببخشید.
مهری هستم از مازندران. دفعه اولم زنگ زن.
خیلی خوب، آفرین، بفرمایید، خواهش میکنم.
بخوان زیر باران که یار تو هم،
مهری خانم تلویزیونتون رو خاموش کنید.
بخوان زیر باران که یار تو هم، تو عید منی من بهار تو هم، اگر شب تبر می زند نیفتاده ام، که در سایه سار تو هم. بگو بازمی نازمان که تا آخرین نفس بی قرار تو هم. تو در شب من جوانه نوری، بیا که مرا نمانده سهوری، به شعر شبانه به باق زمانه عطر بهاری. خوشا تو بخندی، خوشا تو بخانی، خوشا تو بباری. عاشقان عاشقان تازه به تازه از بهاران، چه خبر چه خبر از بهار، از گل و باغ و بوی باران، چه خبر چه خبر چه خبر از بهاران. خوزی؟
بله بله، داریم گوش میکنیم. بله
تموم شد.
تمام شد، خیلی خوب. این
بله.
بله، میخواین صحبت هم بکنی یا همه پیغامتون این آواز بود؟ بقید.
نه آقای شهبازی، من واقعا اصلا خیلی شوکه شدم وقتی گرفت. من حالا یک ساله که نگاه میکنم برنامه شما رو، یک سال و سه چهار ماهی، خیلی لذت بردم، خیلی عالی بود، خیلی نتیجه های خیلی خوب گرفتم. خدا خیرت بده ایشالله.
خواهش میکنم.
ایشالله خدا به سلامتی، عمر با عزت، آخر عاقبت به خیلی عطا کنه. خدا بیامرز پدر و مادر تو.
خیلی ممنون.
واقعا اصلا نمیدونم چی بگم. خیلی، یعنی من اصلا مرده بودم، زنده شدم.
آفرین.
اصلا اینقدر مشکلات داشتم که بگی چی. اصلا یعنی اگر با شما با این برنامه آشنا نشده بودم، با برنامه مولانا، این لطف خداوند بود که شامل حالم شد، اگر نشده بود من الان نمیدونم چه روزگاری داشتم. یعنی انقدر فشار رو من بود که اصلا دیگه الان دیوونه شده بودم واقعا. اینجوری واسه بگم، یعنی من اصلا زمین تا آسمون فرق کردم.
بله دیگه، اینقدر ماشاءالله حالتون خوبه که آواز میکنین، اونم پشت تلفن.
اصلا اینقدر خوشحالم، اینقدر میگم میخندم که همه میگن که ما اصلا خندهای تو رو دوست داریم.
آفرین.
اصلا اونجوری هم، یعنی خیلی آفرین. از دوستا گفتن تو چقدر قشنگ میخندی، ما اینجوری خنده ندیدیم، یعنی از ته دل. اصلا اینقدر خوبم، اصلا به کسی کاری ندارم، حواسم به خودمه، اصلا هیچ کاری به کسی ندارم، از هیچی، از هیچ کس هیچ توقعی ندارم، هیچ انتظاری ندارم، وابسته نیستم به این چی. خدا رو شکر میکنم هر روز، هر روز خدا رو شکر میکنم که لطفش رو شامل حالم کرد، نجات پیدا کردم. آقای شهبازی
آفرین،
خیلی رد بده ایشالله، به حد پنجتن ایشالله، خدا به سلامتی بده.
ممنونم از شما، ممنونم، آفرین بر شما که این
من 76 سالم
و ماشالله 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 ماشالله
اصلا اینقدر حالم خوبه که اصلا اصلا نمیدونم میخوام پرواز کنم. اصلا اینقدر شب و روز هم از مولانا رو هم از، یعنی تو خوابم وقتا بلند میشم دارم مولانا رو میخونم.
بله بله آفرین، ممنونم از شما. بله عالی عالی عالی. خب اگر صحبت دیگه ای ندارین خداحافظی کنم با تون.
خداحافظ شما، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
ممنونم ممنونم. خدا حافظ.
زنده باشید.
خدا حافظ. خدا حافظ
شما. خدا حافظ شما.
بله مولانا بعضی بیت ها را که ما میخونیم به صورت بیت، ولی خودش میگه اینا امر فرمان خداونده. یکیش همین امر یا فرمان انستو هست. انستو یعنی سکوت کنید، ذهن خاموش کنید. این سگان کرند زمر انستو، از صفه و و کنان بر بدر تو. یعنی این منهای ذهنی کر هستند، از فرمان خاموش باشید، از فرمان انستو. و از بس که جاهل و سفیهند، مثل سگ واق واق میکنند، او او میکنند بر ماه بر ماه شب 14 تو، بدر تو. یعنی خداوند بدر ما پایین با من ذهنی واق واق میکنیم به اون بدر. یعنی هر حرفی که من ذهنی میزنه جاجه، و چون همه جاجه بی خوده بیهوده است، بر حسب همانیدگی هاست، هیچ عقل توش نیست، دردهای ما هم جاجه. توجه میکنید یه مدتی شما سکوت کنید، همین خرد باطنی شما که خداوند داده فعال میشه، متوجه میشین که تمام اون حرفهایی که میزدین با تمرکز روی دیگران همه جاج بوده و همه دردناک بوده. تمام دعواهایی که کردی جاج بوده. جاج یعنی حرف بیهوده و عمل بیهوده، جاج. و در نتیجه پرهیز میکنی، همین امر تصومو رو اجرا میکنی، یه فرمان رو میشنوی که امر خاموش باشه، امر انستو هست. این سگان کردند زمر انستو، از صفح و کنان بر بدر تو. بعد اون یکی رو میخونی، اگر امر تصومو را نگه داری به امر این امر رو توجه کنی، به امر رب، اینم فرمانه. چیزها رو نیاریم به جای من، به مرکزتون. پرهیز کنید از این کار، روزه بگیرید. به هر یارب که میگویی تو لبیکت دوباره استی. چرا لبیک نمیگه به دعاهای ما بی پاسخ؟ برای اینکه جاج میگیم، جاج درد داریم، دردهای ما جاجه، دردهای بیهوده. درد دو جوره، یکی بیهوده یکی باهوده. باهوده اونه که مثلا یه معتاد درد میکشه اعتیاد بذاره کنار، این درد بیهوده نیست، درد واقعیه، به گرفتار شده درد میکشه دیگه بره این چیز. وقتی چیزها رو از خودمون جدا میکنیم، درد داره، این درد وارده، خوبه. درد بیهوده همه اقدامات و صحبتهای من ذهنی و نزاهاش، گرفتاریهاش، مسئله درست کردناش، مانی درست کردناش، دشمن درست کردناش، درد درست کردناش، جاج. امروز با همسرم دعوام شده، حالم خرابه، جاج. امروز به فلانی رفتم گفتم شما اینطوری نباید عمل کنید، این غلطه، دعوا کرد به من فحش داد، الان حالم خرابه، جاج. چرا حواستو دادی به یکی دیگه؟ اگر شما این پیشنهادات و راهنمایی های مولانا رو درست بفهمید و اجرا کنید، شما فوراً مثل این خانم شروع میکنید به شادی، جلوی شادی بی سبب رو میگیرین. اگر شما این بیت رو اجرا کنید، آن گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خور را ز طبع خویش شست. هر عیبی در دیگران میبینی در تو هست، با باید بری این عیب رو از تب خودت، از من ذهنی خودت بشوری، حواست رو بده به خودت. خب این بیت ما رو بر میگردونه به روی خودمون. این بیت رو بخونید، وقتی در یکی عیب میبینید شروع نمیکنید به صحبت جاج که من ذهنی تو میخواد من ذهنی یکی دیگه رو درست کنه. من ذهنی رو نمیشه درست کرد، باید شخص متوجه بشه، شروع کنه به پرهیز، اجتناب از دردهای بیهوده و صحبتهای بیهوده و بقیه شو دیگه میدونید. بفرمایید. سلام، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مطمئن باشم اگه اجازه
بدید. میشه بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
بله، من آیلین هستم، از امارات تماس میگیرم.
خانم آیلین از امارات، بفرمایید. خواهش میکنم.
رابطه ورزش و حضور. در هر رشته ورزشی تغییر به صورت آهسته صورت میگیرد. در اینجا من به رشته فیتنس و بدنسازی میپردازم که رشته اصلی ورزشی خودم هست. در شروع اولیه این ورزش حداقل تا یک ماه هیچ تغییری در بدن انسان دیده نمیشود. به همین دلیل اغلب افراد قبل از یک ماه صبرشون و امیدشون رو از دست میدن و ورزش رو کنار میگذارن. اما کسانی که صبر دارن ادامه میدهند، با استمرار و کوشش و رعایت رژیم غذایی حدود 2 ماه بعد اندام شروع به تغییر واضح میکند. حال اگر فرد از سختی این 2 ماه عبور کند، به مرحله میرسد که هر روز خودش را در آینه نگاه میکند و میسنجد. یک روز میگوید خوب شدم و روز بعد تغییر نمیبیند. اگر باز هم از قضاوت و مقایسه این مرحله جان سالم به در ببرد، به مرحله تراش اندام میرسد که مرحله مطلوب او است. اکنون شروع میشود به قضاوت های اطرافیان. چقدر زن خوبی داری که بدن زیبایی داری، خیلی زن خوبی داری که چاق نمیشوی، حال که آنها نمیدانن اینها از جن نیست و از کوشش و صبر است. حضور در کار و فرا نکردن و توجه نکردن به قضاوت‌های من ذهنی و دیگران. همین مراحل رو من در برنامه گنج حضور دوباره دارم تجربه میکنم. تا مدتی توجه به برنامه و تکرار ابیات شاید تغییری نبینیم و دلسرد و ناامید شویم، اما بعد از مدتی که صبر میکنیم ابیات ما رو ترک نمیکنن و اگر از مرحله قضاوت من ذهنی که تغییر نکردم هم جان سالم به در ببریم، میبینیم که ذهن کند شده. حالا میدانیم که آرام گرفتیم. قضاوت های دیگرم، ذهن خوبی داری که کم حرفی، خوش به حالت که در زندگیت مشکلی نداری که ناله نمی کنی، شغل خوبی داری که همیشه شاد هستی و از کم بود نمی گویی. اینجاست که نوبت انستو است. سکوت و سکوت. اگر این مرحله نهایی را بتوانیم قبول شویم، زحمات جناب آقای شهبازی و مولانا را بی‌جواب نگذاشتیم. خیلی از شما سپاسگزارم آقای شهبازی.
خیلی خیلی زیبا. بله، ممنونم، لطف کردین. خداحافظی میکنم باهاتون. خواهش می‌کنم. ذره ای گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. چه در جهت تقویت بدنتون، 4 بُعد داریم، بُعد فیزیک، بُعد فکر، بُعد هیجان مثل خشم و ترس و خوش آمدن و مالا تبدیل به عشق میشه، بُعد جان ما. در هر کدوم از این 4 بُعد شما کار کنید، صبر کنید، اثرش پس از یه مدتی معلوم میشه. ذره ای گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. در ترازوی خدا کشیده میشه، کمترین اقدام شما، حتی یه بار اینطوری میکنی دستتو، این روی شما تاثیر داره. اینم یه ورزش حساب میشه، منتها آثارش فورا مشخص نمیشه. باید صبر کنید. گنج حضور هم همینطوره، باید صبر کنید. حالا 6 ماه 1 سال باید روی خودتون کار کنید، صبر کنید. بفرمایید.
سلام آقای
شهبازی
عزیز.
بله سلام، خواهش میکنم.
سپاسگزارم. قاسمی هستم، از بوکان خدمتتون تماس میگیرم.
بله آقای دکتر قاسمی، خوبین شما؟
خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف دارین. آقای شهبازی عزیز، یک متن کوتاهی تهیه کردم، میخوام بخونم اگه
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
در مسیر حرکت ما از فضای پردرد ذهن و همانیدگی ها به سوی فضای بی نهایت این لحظه، مهمترین نکته شناسایی همانیدگی هاست. و شما همیشه می فرمایید شناسایی مساوی آزادی است. به عنوان قوم سبا بیماری ذهنی داریم که یکی از مهمترین علائم آن پندار کمال است. فکر می کنیم هیچ مشکلی نداریم و همیشه در دایره انصاب انگشت اتهام ما به سوی دیگران است و فکر می کنیم که این دیگران هستند که اشکال دارند و باید تغییر کنند. مولانا می فرماید هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو حسب تاخت. زن نمی پرد به سوی زلزلال، کو گمانی می برد خود را کمال. ولی ما خصوصا در ابتدای این مسیر نمی توانیم عیبهای خودمان را ببینیم و یا از دیدن آنها وحشت می کنیم و آنها را در نهانگاه ذهن پنهان می کنیم. مولانا می فرماید خوشا به حال کسی که عیب خودش را ببیند و هر کس که عیب کسی را به زبان آورد، او آن عیب را در وجود خود جستجو کند. چون اگر زخم خودت را عیب بدانی، ابتدای درمان است. و اگر آن عیب در شما وجود نداشت، آسود خاطر نباش، ای بسا همان عیب از تو نیز سر بزند. و می فرماید اقرار به عیب و گناه برخلاف تصور عامه به نفع ماست و باعث می شود که همه مردم، هم مردم و هم خداوند به ما رحم کنند و در رفع عیب به ما کمک کنند. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، مرهمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن خیش را داروی اوست، چون شکسته گست جای ارحموست. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش. مولانا دهت شناسایی عیب های من فرمول بسیار جالبی به ما ارائه میدهد و آن این است: مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. و آن گناه در ویز جنس جرم توست، بایدن خوراز طبع خیش شست. و شما در توضیح این بیت فرمودید آن گناهی را که در کسی می‌بینی و سبب ایجاد واکنش‌هایی مثل خشم در تو می‌شود، انعکاسی از جرم و گناه توست. وگرنه اگر از جنس احد و پر از عشق شده بودی، واکنش نشان نمی‌دادی. بنابراین باید آن صفت را از سرشت خودت بشویی. در داستان شیر و نخجیران که در دفتر اول مثنوی آمده است نیست، در این باره می‌فرماید ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توری و آن زخم بر خود میزنی، بر خودم ساعت تو لعنت میکنی. در خودم بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را بجان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچنان شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بود ام ناکسی. ای بدیده اکت بر روی ام، بد نه ام است آن تویی از خود مرم. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زن سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. و همچنین مولانا در سیمافی در بست این معنی می فرماید پیلی را آوردن بر سر چشمه ای که آب خورد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد، نمی دانست که از خود می رمد. همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر، چون در توست نمی رنجی. چون آن را در دیگری می بینی می رمی و می رنجی. و سلام آقای شعبازی عزیز.
بله آقای دکتر، خیلی خوب، واقعا چه پیغامی، و امیدوارم مردم توجه کنند به این زحمات شما. همیشه پیغام های عالی میاری، واقعا پیغام امروزتون هم خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه از این جمع آوری.
بله. فرمایشات شما را دارم تکرار میکنم.
اختیار دارین، بفرمایید.
سپاسگزارم از سپاسگزارم، عرضی دیگه ای ندارم.
و خواهش میکنم این ابیات رو بفرستید که ما پست کنیم، همین پیغامو عیناً که خوندین لطف کنید بفرستین.
با
قربان شما بابا، با وایسش ممنونم. خدا حافظ شما. دوستان پیغام ها خیلی خوبند، خدا رو شکر. توجه کنید زحمت میکشند، این آموزش مردم بر مردم خیلی موثره. این سیستمی که درست شده همینطوری به لطف خداوند داره کار میکنه. میبینین چه پیغام های عالی و چه ابیات عالی اینجا خوانده میشه و این ابیات میتونه به صورت کد با شما حمل بشه و زندگی شما رو درست کنه، در مدت کوتاه درست کنه. بله بله، اگر شما میخواین زندگیتون، من خلاصه کنم یه چیزی رو، درست بشه در مدت کوتاهی، هر اتفاق ناجوری بدی برای شما میفته بگین 100% مسئولش خودم هستم، 100%. و پیدا کنید، اگر ذهنتون میدوه که این کرده اون کرده، چه آدم خیانتکاری است، از پشت خنجر زده، نمیدونم دوست بدی بوده، همسر بدی بوده، نمیدونم چی بوده چی بوده، برگردیم به خودتون، بگین کجا اشتباه کردم، چی رو باید درست کنم، چی رو نفهمیدم. 100% نه 99.9% این کار سبب فضاگوشایی خواهد شد. اگر شما حواستون از دیگران جمع بشه روی خودتون بیاد، این مهمترین چیزه که شما میگیم من فضاگوشا هستم، حواسم به خودمه، و این موضوع شما رو تبدیل میکنه به اصطلاح یک یادگیر دائمی. در انگلیسی میگیم ساده است LLL، یعنی Lifelong Learner، و یعنی یادگیرنده تمام عمر شما رو میکنه. شما یادگیرنده تمام عمر یا تمام طول عمرتون هستید، نه یاد دهنده. شما چیزی به مردم یاد نمیدین، مردم با تماشای شما و حضور شما و رفتار شما خودشون یاد میگیرن. شما حواستون رو خودتون باشه، لایف لانگ لرنر، LLL. بگیم من LLL هستم، سه تا L. بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید عزیزم.
خواهش میکنم.
الو.
بله بله بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خداوبت بده.
ممنونم، خواهش میکنم.
میخواستم تشکر کنم از شما، زحمتتون، از برنامه خوبتون. واقعا خیلی برای ما زحمت کشیدین، این سال میکنین. انشالله که همیشه سلامت باشین و سایتون رو سرمون برقرار باشه. اگه اجازه بدین میخواستم غزل شماره 24-71 براتون بخونم.
بفرمایید.
با صدای خودم که تو خونه برای خودم میخونم.
بفرمایید. بله،
خواهش میکنم. سوخت یکی جهان بغم، آتش غم پدید می صورت این تلسک را، هیچ کسی بدید می کشدم به هر طرف قوت که ربایو، ای عجبا بدید کس آن که مرا کشید می، هست سما تنگ می، هست شراب تنگ می، سب قدر در قدر آن که قدر چشید می، از خراب باز من در کف او چه شیشی، شیشه شکست زیر پا پای خطی خلیمی در قدم رمندگان شیخ و مریدی عدد در نفس یگانگی شیخ نو مریدی آن که میان مردمان شهر شد و حدیث شد دایی بایزید بود مایه بایزید می مجد دهید آشقان اید وصال می رسد زن که ندید هیچ کس خود رمضان اید می بخوای ایدم که می خواهی عطا نخت از تو شخوزه کان محرو نفرماید که رو تا سال آینده سوی بشو چو ماهی که بیافت رشاهی چو بگوید او که خواهی تو بگو الیکر قب تو بگو الیکر قب تو بگو الیکر قب و سلام تمام شد.
آفرین آفرین آفرین
خواهش میکنم سپاس از شما واقعا شما ما زنده کردیم واقعا زنده کردیم
خواهش میکنم تلویزیون هر
دیگه مزاحم نمیشم
تلویزیونتو خاموش کنید بله بله تلویزیونتو خاموش کنید فرمودین از کجا زنگ میزنین
من از گیلان زنگ میزنم از فرح هستم فرح. اگه اجازه بدید پسرم میخواد میگه اصرار میکنه یه دیگه لحظه نمیدونم حالا با شما
بله بله بفرمایید بله بله خواهش میکنم
گوشی خدمت شما
الو
بله بله بفرمایید سلام
سلام خوبی؟
خیلی خوب بله ممنونم
آقای شهبازی
بله بله
خوبی؟
خیلی خوب بله
من برای شما گوش میدم
خوب
پیاده روی میرم
آفرین
باشگاه هم میرم آقای شهبازی
آفرین آفرین
باشگاه هم میرم تختی
آفرین
از شما ممنونم که این برنامه رو گذاشتین آرامش داره
آفرین ممنونم
تشکر
خواهش میکنم
خدا... تشکر
خداحافظی میکنم با تو
خداحافظی
بفرمایید
عزو سلام های شهبازی خوب هستین
سلام خواهش میکنم
مهران هستم از کانادا اگر امکان داره دو تا نکته از ابیات درس جدید من یاد گرفتم
بفرمایید بله بله
خیلی ممنونم فرمودید که هر چیزی که در مرکز توجه ماست دعای ماست اگر درد و شکایت و ترس و کنترله در این لحظه این دعای منه
بله.
هر لحظه چه دعایی میکنم توجه زنده ام رو به چه چیزی میدم انرژی زنده زندگی ام رو در چه چیزی صرف میکنم در راه سازندگی و یا تخریب آیا تمرکز و توجه هم بر روی نکات مثبت و زیبایی های زندگیه و یا کمبودها مسائل و نواقص به هر چی توجه کنم اونو دوباره تولید میکنم گفت حق گر فاسقی وهل سنم چون مرا خانی اجابت ها کنم تو دعا را سخت گیر و میشه قول عاقبت برهاندت از دست قول دفتر سوم 756 و 757 زندگی همانند خورشید همواره در حال رحمت و بخشش در تمامی جوانب می باشد. این بسته به من داره که در این لحظه چقدر احساس نیاز کنم و فضا رو باز کنم تا از این سرچشمه نعمت‌ها استفاده تا از این سرچشمه نعمت ها استفاده کنم. این که با پندار کمال و استغنا منقبض میشم و خودم رو از این سرچشمه حیات و فراوانی قطع میکنم، همانند شاخ خشکی در معرض نور خورشید خشکتر میشم و یا همچون کرام بی نهایت فضا رو باز کرده و سون و وحی عشق را جریان بدهم. شاخ خشکتر قریب آفتاب، آفتاب از هر دو کی دارد حجاب، لیک کو آن قربت شاخ تری که ثمار پخته از وی میخوری. شاخ خشک از قربت آن آفتاب، غیر زودتر خشک گشتن کوبی کوبیا. تموم شده شد.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. این سه بیت ها یه بار دیگه بخونید، یواش بخونید. بله.
شاخ خشک‌تر قریب آفتاب، آفتاب از هر دو کی دارد حجاب، لیک کو آن قربت شاخ تری که ثمار پخته از وی میخوری. شاخ خشک از قربت آن آفتاب، غیر زودتر خشک گشتن او بیاب.
آفرین آفرین، ممنونم. پس با تو خدا خداحافظی میکنم. عالی عالی،
ممنونم.
خواهش میکنم. میگه که آفتاب هم به شاخ خوش میتابه هم به شاخ تر. شاخ تر میوه میده، شاخ خوش خوشتر میشه. خداوند به من ذهنی میتابه، به کسی که فضا گشاست یا فضاش خیلی باز شده، تره تازه است، از اون ور آب میگیره میتابه. اونی که تر و تازه از فضا گشاست میوه میده، حالش خوبه، بدنش سالمه و آفتاب یا خداوند تمام اجزاشو با خرد کل اداره میکنه. اون کسی که من ذهنی رو ارائه میکنه به آفتاب زندگی یا آفتاب خداوند، خب خشکه، روز به روز خوشتر میشه. شما میبینین منهای ذهنی که ناله میکنن، شکایت میکنن، عصبانی هستن، روز به روز خوشتر میشن. در 50 سالگی بهتر از 60 سالگی هستن. اما اون کسایی که فضاگشا هستن، حواسشون به خود شونه و از اون بر آب میگیرن، آب حیات میگیرند، اینا روز به روز میوه بهتری میدن. شما امروز دیدین که خانم میگفتن که خانمی من حالم خیلی خوبه. خب در اون سن و سال انسان میخواد خودشو محتاج نشون بده، وابسته دیگران باشه، غم و غصه بخوره. نه، حالش خوبه. توجه میکنید؟ این تمثیل رو یاد بگیرید که آفتاب به شاخ خوش میتابه، به شاخ ترم میتابه، به هر دو میتابه. ولی شاه خشک خوشتر میشه، شاه تر ترتر میشه، سبزتر میشه، میوه بهتری میده. شما کدوم یکی هستین؟ انتخاب با شماست در این لحظه. شما همه لحظه شروع کنید به فضاگشایی و تمرکزتون رو خود بودن، بشین شاخ تر. توجه کنید که زندگی خداوند لحظه به لحظه امتحان میکنه شما رو، که شما این انتخاب رو بکنید که از شاخ خشک خودتون رو تبدیل کنید به شاخ تر. او همیشه داره میتابه مثل آفتاب. این تمثیل خیلی قویه، فهمیدنش کاری نداره. پس بنابراین گردن خداوند نندازین، بگین انتخاب من بد بوده. برای همین عرض میکنم شما هر عیبی در دیگران میبینید و در خداوند میبینید، در این میگین که تقصیر توست دیگه. نه، خیلی ها شکایت از خداوند میکنن، تقصیر توست، ظلم کرده، به ما درست توجه نکرده، چرا اینطوری کرده. و حالا کاری نداریم، این کفره. ولی شما دارین خودتون رو شاخ خوش میکنید. خیلی ها بر حسب من ذهنی فکر میکنن، میگن که ما هرچه ناله و شکایت بکنیم او بهتر توجه میکنه. نیست اینطور. هرچی بیشتر ناله و شکایت میکنید توجه شما دارین کم میکنید. شما باید حس نیاز بکنید، حس پرهیز بکنید از ناله و شکایت و بکنید عملا این کارو و رضا داشته باشین. رضا میگین که این اتفاق خیلی بده، بعد ذهن میگه من فضا باز میکنم، من راضیم و میخوام یاد بگیرم. یک نکته هست اینجا همیشه فراموش میشه که من هر لحظه یاد میگیرم و شما از دست میدین این موقعیت رو. هر لحظه امتحان خداونده و میخواد به شما یاد بده. شما میگیم من پندار کمال دارم، بلدم، استغنا دارم، امروز صحبت کردیم، برای ناموس دارم، یاد نمیگیرم، نمیخوام یاد بگیرم. خب نمیخوای یاد بگیری، گفتیم شما تعریفتون همین الان گفتم سه تا ال لایف لانگ لرنر، یعنی یادگیرنده تمام عمر. بگی من یادگیر تمام عمر هستم و هر اتفاق بدی میفته 100% مسئولش خودم هستم. من دنبال آدم نمیگردم گردنش بندازم و ملامت کنم و من از ملامت، از توجیه و از بهانه تراشی پرهیز میکنم. نه خودم ملامت میکنم نه دیگرانو، فقط یاد میگیرم. بهانه هم نمیتراشم. به این علت نمیتونم یاد بگیرم. هوشم نمیرسه، ژنم خرابه، وضع بده. توجیه نمیکنم. خانم شما بفرمایید تقصیر من نبوده دیگه، درست تقصیر اون بوده دیگه. بله تقصیر شما نبوده. به این دلیل تقصیر من نبوده. اینا ضرر زدن دیگه. نه، توجیه نکن. برگرد به خودت. لزومی نداری از کسی کمک بگیری برای سبب سازی خودت که میبینی که اینا دیگه دشمن ما هستن، این کارها رو برای ما میکنن. بگی من چه کار غلطی کردم، کجا اشتباه کردم، اشتباه خودت رو پیدا کن.
گنج حضور.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
مردهانم تو دست خود ببند، مردهانم را ز گفت ناپسند. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه برخیش کرد. جناب شهبازی عزیز سلام و مجدد. خدا قوت، یوسف هستم.
آقای یوسف سلام، خوبین شما؟
شکر خدا، شما خوب هستید؟
بله بله. این چه این بیت ها تایید کردن همین صحبت هایی که قبلا می کردیم. یه بار دیگه لطفا بخونید. بر کسی تهمت منه برخیش کرد.
مردهانم تو دست خود ببند، مردهانم را ز گفت ناپسند. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه برخیش کرد.
آفرین. بله در خدمتتونیم. بفرمایید.
با اجازتون. مولانا به ما میفرماید که تمامی غم و رنج و دردی که به ما میرسد، به خاطر ناسپاسی، ناشکری، هرونی، سرکشی و کفران نعمت و عدم قانون جبران، عدم مسئولیت و پندار کمال و نپذیرفتن مسئولیت تام و تمام خیش و ذهنیت منیت ساز در ما است و مجموعه این موارد الگوی انقباض را در من به وجود می آورد و آتش درد و جنگ را در من و ما شعله ور می سازد. در مکتب مولانا به ما آموختید که من نمی توانم کسی را سبب این درد و رنج هایم بدانم. باید خودم را مجرم ببینم و اقرار به جرم و نادانی و جهالت خودم بکنم تا بتوانم به سمت اصلاح خودم گام بردارم. هر که نقص خیش را دید و شناختن در استکمال خود دو است بتاخت و دو دست خیش را بر دهان من ذهنی گستاخ و بیادب بگذارم تا ناسپاسی و ناشکری نکند. این برنامه به من آموخت که در فرهنگ لغت من ذهنی چیزی به نام اقرار به اشتباه و من نمیدانم و من مقصرم یافت نمی شود و اگر هم به سختی بتوان یافت، لفظ اقرار به اشتباه و سپاس است تا اقرار و سپاسگزاری راستین ببخشید لفظ اقرار به اشتباه و سپاس است، نه اقرار و سپاسگزاری راستین. و ناسپاسی ما بسته از روزن دل. خدای گفت که انسان لربی لکنون، انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است، در عمل ناسپاسم و در بند غیرم و در لفظ سپاسگزارم. در بند غیر بودن یعنی بنده خدا نبودن. 20 مورد از موانع عدم بازگشت به موطن اصلی خیش و مرض من در من ذهنی به استناد به ابیات مولانا را خدمت شما و دوستان خردمند به اشتراک می‌گذارم. مرض اول که بدترین مرض است، پندار کمال و توهم دانایی، یعنی کامل و دانا پنداشتن خیش. من ذهنی با مقاومت زیاد به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که مولای درز این فکر و باور برود که من کامل نیستم. به زورم که شده من کاملم و هیچ نقصی ندارم و حق با من است و همیشه لرزان که این آبروی مصنوعی من نریزد. و من ذهنی به جای مجرم دیدن خیش انگشت اتهام را به سوی دیگری میگیرد. علتی بدتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودنا. مرض دوم ناز کردن، یعنی هیچ نیازی به نصیحت بزرگان و خردمندان به زندگی ندارم و خود را استاد میبینم. ناز کردن خوشتر آید از شکرلی، کم خواهش که دارد صد خطر. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکن مر بنده را از چشم شاه. ناز کردن بیش از حد ما را از چشم شاه می اندازد و کار کوتاه را برای من دراز می کند. یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز. مرض سوم عدم نیاز به زندگی و بزرگان و تکیه بر عقل جزئی خیش. مسکل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. مرض چهارم متکی بودن به فن و عقل جزئی خیش و عدم نیاز به نصح ناصحان. تکیه بر عقل خود و فرهنگ خیش، بودمان تا این بنا آمد به پیش. ای که نصح ناصحان را نشنوی، فال بد با توست در جا می روی. مرض پنجم عادتمندی و بی‌نقص دیدن خیش و عدم اقرار به خوابناکی. ما در حالی که مجهز به من ذهنی، ناموس و پندار کمال هستیم و درد حمل می کنیم، می گوییم که هیچ عیب و مرضی نداریم و لازم نیست بندگی کنیم و تسلیم شویم. مانند کسی که به بیماری دق مبتلاست و چون به تب و علائم مرض عادت کرده خود را بیمار نمی داند. ما هم به دردهای من ذهنی عادت کرده و آنها را طبیعی می دانیم. بی مرض دیدیم خیش و بی زرق، آنچنان که خیش را بیمار دق. مرض ششم عدم توکل و تسلیم نبودن در برابر اراده زندگی، یعنی توکل ذهنی را به حساب توکل گرفتن و اعراض نکردن و قطع امید نکردن از غیر خدا. مهر من داری چه می جویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. از زبان زندگی می گوید ای انسان، تو که عاشق منی و مهر مرا در دل داری، دیگر چه می خواهی؟ وقتی که خدا با توست و می توانی با فضا گشایی و زنده شوی، چرا به دنبال زندگی یافتن از انسانهای دیگر هستی؟ تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گستت هنر دارد توکل بایدش. حافظ نیست کسبی از توکل خوب در، چیست از تسلیم خود محبوب در. جناب شهبازی عزیز، این 6 مورد من خدمت شما عرض کردم، ادامه شو موارد دیگه شو هفته آینده خدمتون تماس میگیرم و میخونم
انشاءالله. لطف کنید آقای یوسف همینو بفرستیم برای من.
چشم اصلا خدمتتون،
هرچی که آماده است بفرستین. عالی بود، عالی عالی، آفرین.
خیلی خوب، ممنون از محبت شما. همه را خدمتتون احسان میکنم. تشکر از محبتتون. ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ. بله، باز هم از همه شما خواهش کنم قلم و کاغذ بردارید، مطالب مهم و یادداشت کنید، اونایی که به دلتون میشینه. آخر برنامه خواهید دید که چندین صفحه نوشتین، همونها رو میتونید یاد بگیرید، عمل کنید. فرمودند من ذهنی واقعا هیچ اصطلاحی نداره، هیچ جمله‌ای رو بلد نیست، یاد نگرفته که اقرار کنه به اشتباه به خاطر من ذهنیش. و اگر شما به جایی رسیدین که به طور بگیم صادقانه به اشتباه اقرار میکنید و خودتون رو عوض میکنید بدون اینکه فضا گشوده شده، وگرنه نمیتونستین این کار رو بکنید. و این رفتار رو در خودتون تماشا بکنید که وقتی یه اشکالی پیش میاد، شما در مراحل ابتدایی که پیشرفت نکردید دنبال آدم میگردین که بگین سببش این شخص بوده، و وقتی فضا گشوده میشه دنبال آدم نمیگردید یا دنبال یک رویدادی، بنابراین زیر بار اشتباه میرین. اگر زیر بار اشتباه میرین فضا گشوده شده، اون فضای گشوده شده است، اون من اصلی شماست که زیر بار اشتباه میره، وگرنه من ذهنی فرمودن نمیره و درستم هست. پس یکی از علائم فضاگشایی اقرار به اشتباه و درست شدن اینه مواظب هستیم که من ذهنی وارد نشه با زرنگیش، همینطوری با هر رافی، بله بله اشتباه با من اشتباه کردم ببخشید، ولی هیچ کاری نمیکنه. این هم یکی از ترفنده هاشه. حالا که اینطوری شد بعد از این میگم هر اتفاق میفته که بعد اشتباه منه، نه باید خودتون اصلاح کنید، باید ریشه را پیدا کنید. اگر اصلاح کردین و عذرم خواستید در این صورت فضا گشوده شده. بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
خوب هستین آقای شهبازی؟
بله خوب.
من اولین بارم باهاتون تماس میگیرم.
خیلی خوب.
یکم غیر منتظره بود، استرس گرفتم.
فعلا کاری نکردیم، شما یه نفس عمیق بکشین. استرس نمیخواد، شروع کنی به صحبت کردن. از کجا زنگ میزنین؟
من مریم از کرج زنگ میزنم.
از کرج، بله بفرمایید. بله
دختر دایی اکرم خانم و عزم جونم، یعنی از طریق این دو عزیز با برنامه آشنا شدم و خیلی خوشحالم که آقای شهبازی با این برنامه آشنا شدم. واقعا وقتی آدم شروع میکنه که رو خودش کار کنه، خیلی اصلا خیلی حس عجیب و غریبیه. من واقعا یه تایمی که خیلی حالم بد بود، با این برنامه آشنا شدم. یعنی چندین بار پیغام گرفته بودم که این برنامه رو دنبال کنم، ولی خب متاسفانه من ذهنی اجازه نمیداد. آقای شهبازی، من صدای شما که تو خونه پخش میشود، حقیقتا اصلا یه حسی میگرفتم دوست نداشتم گوش بدم، ولی خب انا خدا رو شکر از خواب که بیدار میشم میبینم بالاخره بابا داره گوش میده، خیلی برام لذت بخشه. صداتون رو میشنوم، تصویرتون رو میبینم، انقدر برام عزیزین و انقدر قشنگ مخاطبتون و جوونا رو که قرار میدین انقدر قشنگ صحبت میکنین که واقعا من لذت میبرم. خدا رو شکر میکنم که با این برنامه آشنا شدم. خدا رو شکر میکنم که دارم روی خودم کار میکنم. یه سری اتفاقا شما داشتین صحبت میکردین، گفتین که یه سری دردها رو آدم میکشه، این دردها خوبه. واقعا من خودم یه سری مسائل که داشتم و الان اون یعنی متوجه شدم که چقدر با یه سری چیزا همانیده بودم و الان اون درد رو دارم میکشم که یه سری هماندگی ها رو بندازم. خیلی در کنار این که اون درده برام عجیبه، ولی خیلی هم لذت بخشه که وای میتونم جلوی آینه یهو به خودم میگم مریم دیگه درد نها. انقدر برام قشنگه که شما اینو توضیح دادین که ما برای شادی آفریده شدیم و خداوند میخواد که از طریق ما شادی رو پخش کنه. انقدر این جمله برای من زیبا بوده که منی که مثلا به گلی نگاه میکرد انتظار داشتم که مثلا اون گله انرژی، و الان که متوجه شدم که من به عنوان انسان، به عنوان خلقت میتونم که شادی و عشق و آرامش رو پخش کنم واقعا برای من زیبا بوده.
آفرین.
بازم ممنونم ازتون، ممنونم از اکرم عزیزم، ممنونم از عزم جانم، ممنونم از همه کسایی که زحمت میکشن پیغاما رو که من میخونم. یه سری آقای شهبازی شما فرمودین که ممکنه یه حرف رو من 10 بار بزنم ولی شما از زبون یه شخصی بشنوین اون حرف یه جور دیگه به دل شما بشینه. اینقدر پیغاما قشنگه، اینقدر این آگاهی، این علم و عشق داره دست به دست میچرخه، واقعا آدم لذت میبره. بازم ممنونم از
دستمونه
که تنتون سلامت باشه. ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. پس با اتون خداحافظی کنم. اتفاقا قطع شد تلفنشون. بله، این روی خود متمرکز بودن و روی خود کار کردن واقعا پایه زندگی است و برای یادگیری این کار باید شما زحمت بکشید. باید خودتون رو تماشا کنید، ناظر خودتون باشید، پرهیز کنید. این تمرکز رو خود و کار رو خود میتونه پایه زندگی زناشویی بشه. این زندگی زناشویی رو میتونه به کارگاه تبدیل کنه، خانواده رو میتونه به کارگاه اصلاح تبدیل کنه، با وجود مزاحمت ها و اختشاشات جامعه که فشار میاره. شما میتونید در خانواده یک کارگاه درست کنید و اون کارگاه میتونه کارگاه اصلاح خودتون باشه و اعضای خانواده باشه. و من پیشنهاد میکنم که مادران یه خورده پا به سن گذاشته که فرضون 50-60 سالشونه از بچه هاشون بپرسن آیا ما حواستمون رو از روی خودمون برداشتیم، روی شما گذاشتیم، در زندگی شما دخالت میکنیم؟ اگه گفتم بله، کمی توجه کنند، چون برداشتن تمرکز از روی دیگران و گذاشتن روی خود یکی از مهمترین کارهاست و من ذهنی میل نداره این کارو بکنه. یعنی اگر شما بگین که یکی از عوامل مهم ادامه من ذهنی یا قوام من ذهنی چیه، من میگم یکیش ملامته، یکیش تمرکز روی دیگران. ما به دلایل مختلف احتیاج داریم روی دیگران تمرکز کنیم. یکی این که میبینیم ما نیاز داریم به عنوان من ذهنی که دیگران به ما احتیاج داشته باشن. من ذهنی حس ارزش میکنه. من ذهنی با ریشه به خداوند یا زندگی مربوط نیست که حس ارزش بکنه. از این که دیگران به ما نیازمندند و این نیاز رو بعضی موقع ها عمدن ما ایجاد میکنیم. دخترم، پسرم، نمیدونم کارمندم، این اشکال شما دارین، باید رفع کنید. به اون بیتم توجه نمی کنیم که هر اشکالی در دیگران میبینم در من هست. این نیازمندی به اینکه دیگران به ما احتیاج داشته باشن یکی از نیازهای اساسی من ذهنی است که نیاز البته تقلبی است، میدونید، مجازیه. و حفظ پندار کمال که من میدونم من چجوری ثابت کنم میدونم به خودم، چون زیرش این خالیه، باید دلایلی پیدا کنم. من ذهنی با سبب سازی کار میکنه. من مرتب باید با خودم استدلال کنم که من پندار کمال دارم، من کامل هستم، در نتیجه به شما احتیاج دارم. هر موقع شما از آدمهای دیگه بی نیاز شدین، بدونین که فضا باز شده. درسته؟ پس اونایی که پدر و مادر هستند به حرف بچه هاشون گوش بدن. بچه هاشون میگن دست از سر ما بردارین. خب بردارید و بدونین که زیر فشارهای نیازمندی من ذهنی خودتون هستید. که باید مزاحم زندگی اونا بشید. ما از دیگران دست نخواهیم کشید و زندگی اونا رو تلخ خواهیم کرد با دخالت بیجا و ما خودمان هم از پیشرفت باز خواهیم ماند. حالا این تکنیک من ذهنیه، شما میخواین یاد بگیرین یاد بگیرین. دلایل دیگه وجود داره در من ذهنی که شما دیگران رو لازم دارید. هر موقع از دیگران بی نیاز شدید پهلوان شدید. من ذهنی شما میگه آقا من نباشم دنیا اصلا منحرف میشه، داغوم میشه، از راه راستش منحرف میشه، گرد من میگرده دنیا. هیچ همچو چیزی نیست، هیچی گرد ما نمیگرده، اصلا ما نباشیم هیچی نمیشه. شما این تصور رو بکنید که من در این دنیا نباشم هیچی به هم نمیخوره، شایدم بهتر بشه. ببخشید ها، بفرمایید.
علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
شهناز هستم، از تهران تماس میگیرم.
خانم شهناز؟
فرناز.
فرناز خانم، بله بفرمایید.
خسته نباشی، مرسی به خاطر برنامه خوبتون. من مطلبی آماده نکردم، خواستم حالا یه چند روزی یه مطلبی همینجوری به دلم افتاده، گفتم با شما به اشتراک بذارم. شانسی هم گرفت، خیلی وقت تماس میگیرم و نمیشه.
با ببخشید. بله بفرمایید.
خدا رو شکر که اینقدر تعداد زیاد شده که ما این همه پشت خط میمونیم. در مورد استغنا یه چیزی به ذهنم اومده بود که ماها فکر میکنیم شرط زندگی که خوب میشه، همه چی که خوب میشه، روابطمون خوب میشه، خب این کافیه دیگه، اینا اثر گنج حضوره و باید همینجوری باشه. ولی اون نکته اصلیه همون تبدیل شدنه که ماها خیلیامون یادمون رفته. همه چی که خوب میشه میگیم خب دیگه پس راهمون درسته و دیگه نباید ادامه بدیم، شعرها تکراریه دیگه لازم نیست بخونیم، مطالب تکراریه لازم نیست. ولی مهم اون تبدیل شدن است که حواسمون پرت شده و یادمون رفته واسه چی اومدیم تو این دنیا.
آفرین.
همین یه مطلب کوچولو بود.
بله.
این مدت هم واقعا من عذر میخوام، خیلی کوتاهی کردم، خدا یه فرشته کوچولویی به من داده الان 10 ماهشه.
مبارک.
خیلی درگیر بودیم و مرسی، ولی خدا رو شو خدا نذاشت ما از این راه جدا بشیم، الهی شو که تونستیم دوباره برگردیم.
آفرین آفرین، خیلی خوب. صحبت دیگه ندارین؟ خدا
بهتون نمیشم.
خب ممنونم، عالی، خدا بزنید.
از برنامه خوبتون متشکرم.
شاد باشین. خداحافظ. خداحافظ. بله همینطور که گفتن منظور نه هدف. شما این برنامه رو حالا به هدفاتون رو میتونین برسید، ولی هدف یه وضعیته، منظور تبدیل شدن مداومه. بی نهایت حضرت هست این بارگاه. بله این متوقف نمیشه، هر لحظه شما یه چیزی یاد میگیرین، حتی بعد از مردن هم ما یاد میگیریم. مولانا با اونجا کاری نداریم. صدر را بگذار صدر توست را، بی نهایت حضرت است این بارگاه. صدر را بگذار صدر توست را. صدر یعنی اون جایی که صدر مجلس، من دیگه رسیدم. رسیدنی نیست، شما الان گفتم به انگلیسی این شاید ساده تره، ال دیگه اونایی که انگلیسی میدونن دیگه، لایف لانگ لرنر، تمام لحظات این زندگی که در این تن هستم فعلا که خودم میتونم حسش کنم، من دارم یاد میگیرم و منظور تبدیله. اینم فن من ذهنی است. اوزادی خوب شده ما لازم نداریم. شما به یه هدف وضعیت رسیدین، توجه میکنین؟ اون حالت غایی ما هدف نیست، هدف چیزه. آقا من میخوام 2 سال دیگه مثلا اینقدر پول داشته باشم، اون هدفه. میخوام خونه خریده باشم و خونه هم مشخصاتش اینه، اون هدفه. این گنج و حضور هدف نیست، منظور بین این دوتا فرق بذار. منظور هر لحظه قابل اجراست، لحظه به لحظه شما از جنس او میشین، از جنس او میشین، از جنس او میشین و یاد میگیرین. بله بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی خوبی شما؟
خیلی خوبم. بله بله،
من حکیمه هستم از چهارمحال بختیاری.
حکیمه خانم بفرمایید.
بله، یه چالش داشتم، میخوام اول چالشمو بگم بعد یه داستان بسیار آموزنده که تونستم یاد بگیرم هم میخوام توضیح بدم.
بفرمایید.
اول چالشمو بخونم. تازه از سر کار اومده بودم خونه، گفتم بخوابم، گوشیم هم خاموش کرده بودم. ناگهان در خونمون محکم باز شد، صدای فریاد داداشم که مادرم تصادف کرده و مرده، و من با صدا میزد که بیا برویم بیمارستان. من که آرام شاد انگار صدای داداشم فقط من ذهنی باشد. گفتم باشه، صبر کن آماده بشم. آبجی کوچیکترم رنگ از رویش پریده بود و ترسیده بود. گفتم چیزی نیست و سوار ماشین شدیم و حرکت کرد. داداشم با سرعت زیاد حرکت میکرد، ممکن بود تصادف کنیم. گفتم بابا آروم، ما را نکش، مردم هم نکش، چیزی نیست. سکوت برقرار شد. ابیات مولانا که کمک کننده هر حال و هر درد و هر اتفاقی هست، گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این بیت رو برای خودم مدام میخوندم، با خودم میگفتم اگر قضا اتفاقی را پیش بیاورد خودش او را درمان میکند، اگر مادرم اتفاقی برایش افتاده باشد حتما خدا او را درمان میکند، اگر خدایی نکرده مرده باشد باز خدا من را درمان میکند. اگر اون وقت که خونه بود و سالم بود شکرگزار بودم، الانم باید شکرگزار. رسیدیم به بیمارستان، خدا شکر مادرم فقط پایش شکسته بود. الو.
بله بله دارم گوش میدیم خانم.
بله، من شروع کردم مادرم رو که دیدم شروع کردم به سرزنش کردن مادرم. چرا رفتی؟ چرا رفتی به اون مراسم؟ در حین گفتم به مادرم نگاهی کردم دیدم در دارد. به خودم گفتم اشتباه کردم باز. خودش که دوست نداشت این اتفاق برایش پیش بیفتد یا پیش بیاید. سکوت کردم، هیچی نگفتم. بیت مولانا: او فضولی بود است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. فهمیدم که من دارم فضولی میکنم و دخالت. باز سکوت کردم و بیت دیگری در من باز شد: هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا حکم آن سلطان بخت. بعد هیچی دیگه، مامانم مرخص شد و اومدیم خونه. بعد که اومدیم خونه، بعد این میگن امتحان بر امتحان است ای پدر، این به کمتر امتحان خود را مخر. اینو مدام با خودم تکرار میکردم که حالا امتحان که شدم رد شدم، حالا اگه قبول شدم بازم شاید از این امتحانهای دیگه برام پیش بیاد. گفتم با خودم آقای شهبازی که میگه این ابیات رو حفظ کنیم واسه این مواقعی که چالش پیش میاد. حالا داستان من بگم؟
بله بله.
این یه داستان دیگه است. میگه در زمان پیامبر طفلی بسیار خورما میخورد. هرچه او را نصیحت میکردن که زیاد خوردن خورما ضرر دارد فایده ای نداشت. مادرش تصمیم گرفت او را به نزد پیامبر بیاورد و تا او را نصیحت کند. وقتی او را به حضور پیامبر آورد، از پیامبر درخواست کرد تا طفل را نصیحت کنند که خورما نخورند. اما آن حضرت فرمود امروز برود و فردای اون روز بیاید. روز دیگر زن به همراه فرزندش خدمت پیامبر حاضر شدند. به کودک فرمود که خورما نخورد. در این هنگام زن که نتوانست کنجکاوی و تعجب خود را مخفی کند، از ایشان سوال کرد: یا رسول الله، چرا دیروز به اون نفرمود این که خورما نخورد؟ حضرت فرمود دیروز وقتی این کودک را حاضر کرده خودم قبلش خورما خورده بودم و اگر او را نصیحت میکردم تأثیری نداشت. نتیجه داستان، پس ما وقتی خودمان همانندگی داریم با فرزند، با خانواده، با همسر، با پول، با ماشین یا مواد یا هر چیز دیگری، دیگر نیاز نیست که ما بدانیم دیگران را نصیحت کنیم. حالا بیتای مولانا هست: احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم. بود لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چنین جنگ گران، گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران. یا مگر زین جنگ حق از واخرت، در جهان
سول
یک رنگ.
خیلی زیبا، آفرین خانم حکیمه، عالی. با تون خداحافظی کنم.
ممنون، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. خوبم، بله ممنونم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
زهرا هستم، از مهرشهر هستم.
خانم زهرا از مهرشهر، بفرمایید.
رها
بله
بله. آقای شهبازی، من یه تجربه داشتم پیروه صحبت‌های همیشگی شما، دوست داشتم که به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
شما همیشه میفرمیدید که حتما کار کنن خانوم ها، کار کنند. من در گذشته شاغل بودم، ولی یه چند سالی بود که خانه دار بودم. وقتی شما این حرف رو میزدی، واقعا میدیدم که یه بخشی از وجودم هنوز انگار کامل نیست و من مجددا باید استقلال مالی داشته باشم و کار کردن رو شروع کنم. نمیخواستم با ذهنم اون کار رو شروع کنم، واسه همین یه مدتی کاری انجام ندادم تا به لطف خدا دو هفته است که کارم رو شروع کردم. خیلی هم دوست دارم. میخواستم بگم که حقیقتا حالا شما فرمودید که باید کار کنیم، بخشیست مربوط به اون استقلال مالی میشه که میتونم بگم که خیلی از ترس های من توی رابطه از بین رفت با همین استقلال مالی که به دست آوردم. خیلی از ترس هم، چون میدیدم واقعا توی رابطه یه سری ترس ها میاد بالا که علاقی شد اینا از بین رفتن. و یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود و به حرفای شما رسیدم، این که وقتی که من همیشه خونه بودم و خیلی خودم رو در مجاورت آدم ها قرار نمیدادم، بعد وقتی که الان با انسان ها معاشرت میکنم، خودم در مجاورت انسان ها قرار میدم، میبینم چقدر چیزها هست که من میتونم در رابطه با اونو فضای بیشتری وا کنم و یه سری چیزهایی در درونم میاد بالا، باعث میشه که من ببینم اینا هنوز هست تا من در یعنی آینه هامو نبینم چجوری میتونم خودم رو پاک کنم. و این کار کردنه اینقدر برای من خوشیونو پر از برکت بود، یعنی اون برکت مالی شاید یه جزء خیلی کوچیکش باشه، برکت های خیلی بسیاری داشت که دوست داشتم بگم. همین که ترسم بگرفت خیلی زیاد و این که باعث شد که من فضاگوشایی خیلی بیشتری کنم. و یه چیز دیگه که واقعا این که همش مثلا میشستم تو خونه حس میکردم آقای شهبازی، حالا من باشگاهمو میرفتم، لایف استایل سالم داشتم، ولی اون راکدی رکودی درون خودم حس میکردم که الان با این کار کردنه حس میکنم که از راکد بودن در اومدم، صبح بیدار میشم با یه انگیزهی میخوام یه خدمتی بکنم. همه اینا یه پشتش یه انرژی خیلی خوبی داره و باعث شد که من به آدم بسیار شادتری تبدیل بشم. و اینم مدیون صحبت‌های شما آقای مولانا هستم.
آفرین، ممنونم، عالی بود، عالی بود، عالی بود مطلبتون. پس شما پیشنهاد میکنین خانمهای دیگه هم این کارو بکنند؟
100%. به عنوان کسی که واقعا اگه چند سالی تو خونه بودم خیلی زیاد کمک میکنه، یعنی با یه سری انسان ها برخورد میکنی، میتونی اصلا ببینی که چی داری در درونت، به چالش کشیده میشی و همین چالش کشیدن هاست که باعث میشه که تو فضا رو وا کنی و تو رو متفاوت میکنی. نیتی که الان من تو کارم دارم شروع این کاری که شروع کردم، نیتم نیت قشنگی که پشت این کارم هست منو تبدیل به یادم منحصر به فرد کرده و خیلی چیزها اصلا تو این مسیر تبادل انرژی با آدم ها میکنم، خیلی حس خوبی داره. همین استقلال مالیه بسیار، یعنی واقعا اگر که البته آقای شهبازی، من یکی از دلایلی که شروع نمی کردم بازکارو کمالگرایی بود، خیلی کمالگرا بودم و همیشه هر چیزی صدشو میخواستم. این شد که یکی از علتهایی که به لطف خدا البته به یاری خدا شروع کردم این بود که گفتم فقط شروع کن، مهم نیست بعدش، و همون لحظه رو فقط دیدم و شروع کردم. وقتی که قدم برداشتم تو این راه، دیدم که چقدر راه داره برام باز میشه خودش، چقدر از هر طرف پیشنهادهای جدید و قشنگ داره برام پیش میاد و واقعا خدا مهم اینه که اون قدم اول رو برداری، خدا خودش هدایتمون میکنه. اگر که واقعا کسی مثل من دوست داره کار کنه ولی حالا یه ترسایی تو وجودشه یا کمالگرات، پیشنهاد میکنم که واقعا شروع کنید، واقعا خدا خودش هدایت میکنه و خودش داره پیش میبره همه چی.
عالی عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم. باز
خواهشتون به خیر، خدا نگهدار.
بله، توجه کنین که معمولا ازدواج ها به صورت من ذهنی با من ذهنیه و من ذهنی به من ذهنی نمیتونه اعتماد کنه. برای همینی که شما در خانم هایی که کار نمی کنند کنترل بیش از حد رو میبینید و این کنترل از ترس میاد. همین که آقاشون با یک خانمی حرف میزنه مشکوک میشن، میترسن، برای اینکه میترسن زیر پاشون خالی بشه. و ولی کنترل مساوی از دست دادن آزادی. این همه که ما کوشش میکنیم آزاد بشیم، اگر بیاین همسر منو فرق نمیکنه مرد زن رو کنترل کنه، زن مرد رو کنترل کنه، آزادی از بین میره. و از طرف دیگه هر انسانی باید خلاقیتش رو به کار بیندازه. نمیتونیم ما بگیم که خانما که نصف افراد روی زمین هستن باید بیکار بمونند. این چه به اصطلاح حالتیه؟ و خیلی دلایل دیگه، مثلا اگه خانم کار کنه از کار مرد قدرشناسی میکنه، قدردانی میکنه، میفهمه کار کردن سخته. و البته تنبلی و خوشگذرانی، بیکاری که کار من ذهنیه، ایجاب میکنه که اگه یکی کار میکنه ما نکنیم خوب. ولی میدونید ما خودمونو در معرض قانون جبران قرار میدیم. شما وقتی بیکار میمونید یکی دیگه کار میکنه به شما میده، شما قانون جبران رو زیر پا میذارید، یه جایی ضرر رو پرداخت خواهید کرد. اگر خدای نکرده همسر شما از بین بره یا مثلا جدایی صورت بگیره که میگیره، شما اون موقع پناهی ندارین. چیکار میخواییم بکنید؟ در سن 60 سالگی نه کاری بلدین، نه کاری میتونین یاد بگیرین. اگرم به آدم 60 سالی کمتر کار میدن، معمولا جوان میخوان که حرکت کنه. بنابراین فرصت از دست ندین که شما به عنوان خانم رو پای خودتون بیستید از نظر مالی. از طرف دیگه شما اگه از نظر مالی رو پای خودتون نتونین بیستین، اصلا به حضور نمیرسین، امکان نداره. برای اینکه اینقدر نگرانی و ترس وجود داره زیر پاتون که اصلا همیشه حالت حس عدم امنیت، نکنم کسی به من نرسه، این همسر من بذاره بره، و کنترل بیش از حد، جیبای شوهرم بگردم، نمیدونم موبایل شوهرم رو ببینم، لباسش رو ببینم موی زن نیست روش، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی شما حس عدم امنیت میکنید. و اگر شما هیجان اصلیتون ترس حس عدم امنیته، به حضور نمیرسین، امکان نداره، بلکه اون اونجا هست، یعنی یه چیزی مرکز هست به عنوان نگرانی و مشکوک بودن که این مرد قابل اعتماد نیست، ممکنه بره، بیچاره بشم من. کار کنید، از کوچیکی شروع کنید به کار کردن، مرد زن هیچ فرق نمیکنه، هر خانمی باید رو پای خودش بیسته، ولو کم، به هر صورت میدونه که اگه یه اتفاقی افتاد از گرسنگی نمیمیره. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
علاوه مندم استاد، مرتضی هستم از کانادا مزاحمتون میشم.
بله آقا مرتضی، خوبین شما؟
علاوه مندم قربان، من صدای نازنین شما رو وقتی میشنوم مثلا کلا انرژی او میره بالا، های میشه، آدم میتونه حرف بزنه. من انقدر احتیاج داشتم که فقط بر حسب قانون جبران گفتم یه عرض‌ادبی بکنم، یه چند بیتی هم از فرمایشات خود شما و ابیاتی که انتخاب کرده بودین در برنامه ترکیب و ترتیبتون خواستم بگم در
بله بله
در رابط استغنا. قبل از اون می‌خواستم این بحث LLL که شما فرمودین، خواستم اون واژه زیبایی هم که خودتون انتخاب کرده بودین، یاتوز، اینا خیلی زیبا و قشنگه، هم جالبه هم به ذهنم میمونه دیگه، یادگیری طول زندگی، یادگیری در طول زندگی که ما
یاتوز بله
فرمودیم، خیلی جالب هستش.
خواهش میکنم.
در رابطه با بحث استغنا که فرمودین که واقعا بلای جان همه ما میتونه باشه، همه کسانی که در مسیر معنوی و یادگیری هستن، خب عبیات که شما انتخاب کردین از اون داستانی که در دفتر ششم از بیت 4759 شروع میشه، در واقع شاه چین که حالا نماد همون زندگی خداوند هستش، اون فرزند میانیشون رو بهش بهره روحانی دادن که داشت از اون زندگی میکرد و مستفید بود و لذتشو میبرد، تا اینکه حالا قرضه شد. حالا من چند تا بیتش انتخابی میکنم. در بیت 4760 فرمود که قوت میخوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچه از خورشید ماه. خب این همچنان داشت استفاده میکرد از اون انرژی که براش میرسید تا اینکه قره شد. در بیت 4763 میفرمود اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. میخوام یه اشاره بکنم به آیهی که در واقع در قرآن هم آمده، اشاره شده، در استاد زمانی هم بهش اشاره کردن، که در سوره علق آیه 6 ان الانسان لیقصا ان رآه استغنا، همانا انسان راه طغیان رود آنگاه که خود را بی نیاز بیند. یعنی هر وقت که ما احساس بی نیازی بکنیم، همونجا زنگ خطر خورده و سقوط حتمیه، و این میتونه خیلی هشدار باشه برای همه ما که این خیلی مواظب به این مسئله باشیم. بیت 4766 میفرماید آب در جوی من است و وقت ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. یه حالت که دیگه همه چی به کام من دیگه، ما خیلی وقت میشه دیگه همچین از مراد سوال میشیم، فکر کنیم دیگه همه چی رو به راهه، همونجا در واقع لب بام و خطر در کمینه. بیت 4769 فرمانه زین منی چون نف زاییدن گره، صد هزاران جاش خواهیدن گره. خب وقتی این احساس منیت در ما بالا میره، دیگه جاش شروع میشه، بیهوده گویی، اضافه گویی، و همین گویش زیاد و دوری از انستو در واقع تمام خطرات رو هزار برابر میکنه که معلومی چه اتفاقاتی به وجود خواهد اومد و چه مصیبت های گریبانگیر خودمون و همه کسای اطرافیانمون و چه بسا کل جهان هم بشه. گفت آخر ای خس واهی ادب، این سزای داد من بود ای عجب. زندگی خداوند در جواب این بیمروتی من نوعی خودم رو لرز میکنم که میگه این بود، این در واقع این لطفی که من به تو کردم، این همه محبتی که، این همه نعمتی که من به تو دادم، حالا چه نعمتهای مادی و معنوی، و این جوابشه. من خودم بارها به خودم میگم این مسئله رو که چرا من یه وقتی یه کاری میکنم که اصطلاح میگم خرادم تو گل گیر میکنه، ای بابا من چه کار کردم، این چه کاری بود که کردم، این چه حرفی بود که زدم، این چه عملی بود که انجام دادم. حالا گرچه که بلافاصله آدم توبه میکنه باید برمیگرده، ولی امیدوارم که ایشالله این توبه ما توبه نصوح بشه که دیگه انقدر خطا پشت خطا نباشه. بعد در بیت 47-75 فرمان من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست روز شمار. من به این همینجا تموم میکنم و میخوام از این نتیجه کنم که از ایتالیا هم خیلی تاکید دارین که اینجا مراد همون در واقع خود خداوند و امتدادشون در وجود تک تک ما هستن، که این ماهو میگه من در تو گذاشتم که هیچ پایانی نداره، یعنی ما مثل خودش حی هستیم و زنده هستیم به شرطی که در واقع اینو شناسایی بکنیم و بهش زنده بشیم و این تبدیلی که شما انقدر تاکید دارین و مولانا، این اتفاق بیفته. و اگر این اتفاق بیفته، خب در ادامه این داستان هستش که گرچه این انرژی قطع میشه و در واقع اون خیلی نادم میشه این شاهزاده و حالا برمیگرده، ولی قاعدتا اون چیزی که اول بوده دیگه نمیشه. حالا ما میخوام از این جلوگیری بکنیم و خداوند رو همینجا قسمش بودیم که نذار ما به اون مرحله برسیم، همینجا ما برگردیم و تلاش بکنیم با شناسایی همانیدگیامون و انداختن اونها و کمک زندگی و مولانا و حضرت عالی و این ابیات، تکرار ابیات و پشتکار، بتونیم این مسیر رو شروع بکنیم و این تبدیل آغاز بشه. این نهضتی که شما بنا نهادی در سراسر جهان واقعا همگیر شده. من همچی که دوستانم همه اشاره کردن، مثلا این تلفن به مرزی که میخواد شماره رو بگیری هزار بارای قطع و قطع شد، نشون میده که چقدر در واقع این افراد زیاد شدن دوستان و جای شکرگزاریه. و این قانون جبران مادی و معنوی رو هر لحظه در فکرش باشیم، بدونیم که این لحظه‌مون داره میره، همچون که شما خیلی بهش یادآوری میکنین، چیزی که ما از دست بدیم این لحظه‌مون خیلی ارزشمنده. خودتون هم بارها اشاره کردین که زمانتون تنظیم میکنیم، اونم 10 دقیقه گذشته، آیا اون کاری که باید میکردم و کردم؟ اگه اینقدر ما دقیق باشیم رو وقتمون، قطعا میتونه خیلی پرثمر باشه. من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان به خصوص حضرت عالی دارم و امیدوارم که سایتون همیشه بالا سر ما باشه و ما استفاده بکنیم از وجودتون.
ممنونم.
به قول زبان زیبای خودتون، الله سنی بیزد چوخی برمستون. امین نداریم، من خدمتون مرخصم.
عرضی ندارم، ممنونم، عالی بود، عالی عالی. خدا حافظشون.
خدا نگهدار.
بله بله، دوباره استغنا مطرح شد. خواهش میکنم به این واژه توجه کنید، همینطوری نگین که من استغنا ندارم. استغنا در کسایی که مولانا درس میدن به وجود میاد، به نظر میاد دیگه میدونند. هر موقع حس استادی به ما درس داد، دست داد، این استغنا اومده. استغنا مرض من ذهنیه، اصلا فاجعه است در زندگی انسان. یکی از مهمترین جنبه های این مرض حس استغنا است. استغنا یعنی حس بی‌نیازی از یادگیری، و منظور خداوند هم یادگیری لحظه به لحظه ماست. استغنا خواهد آمد. من اگر به یه چیزی بخوام من خیلی تاکید کنم، من میگم ما استغنا رو در خودمون ببینیم. من در خودم ببینم هر لحظه، شما ببینید، همه‌مون ببینیم، ببینیم این جنبه مهم این مرضه. بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب شهبازی، خسته نباشید.
خواهش میکنم. سلام، بفرمایید. بله آقای فرهنگ، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب با ازتون پیامم رو با یک چند بیت از یک غزل بسیار لطیف مولانا شروع میکنم.
بله بله.
نور دل ما روی خوش تو، بال و پر ما خوی خوش تو، سجدگه ما خاک در تو، جولانگه ما کوی خوش تو. دل می نرود سوی دگران، چون رفته بود سوی خوش تو. بر دل برود سوی دگران، او را بکشد اوی خوش تو. ای مستی ما از هستی تو، قوتگه ما جوی خوش تو. آموزه های گنج حضور. فکر و عمل من ذهنی همیشه انقباض است. شکل نهایی پرهیز این است که من ذهنی نه حرف بزند نه عمل کند. من ذهنی خودش را دوست ندارد، بنابراین به سختی میتواند روی خودش تمرکز کند تا ایرادات و نواقصش را ببیند. مهمترین نیاز ما در این لحظه اتصال مجدد و هوشیارانه به زندگی است. نیازهای روانشناختی را من ذهنی به ما تحمیل می کند. وقتی از خودمان فرار می کنیم، یعنی از این لحظه فرار می کنیم، چون ما از جنس این لحظه هستیم. خداوند همه جا حاضر است، ولی او را فقط با مرکز عدم و بدون عینک‌های جسمی می توانیم ببینیم. زندگی دائما به ما طعنه می زند که چرا فقط جسم ها را می بینیم و او را نمی بینیم. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. در زمانهایی که شما روی دیگران تمرکز می کنید، از جنس من ذهنی شده اید. هر کسی فضا گشایی کند و اثر سون و خرد زندگی را ببیند، دیگر به سبب سازی ذهن نمی رود و به آن متکی نمی شود. سؤال درست: چگونه از انقباض پرهیز کنم؟ به عنوان مثال، شما یک اختلاف و بحثی با کسی کرده اید، ذهن شما دائما پیرامون آن حرف می زند و در شما هیجانات منفی و انقباض ایجاد می کند. وقتی آن چالش با آن شخص حل شد، من ذهنی دیگر آن موضوع را رها می کند. شما باید در مورد تک تک نقاط انقباض خود همین کار را بکنید و آنها را حل کنید. اگر ما فضاگشایی کنیم و از جنس زندگی شویم، جهان بیرون هیچ اثری روی ما نخواهد گذاشت. اگر من ذهنی واقعا خودش را دوست داشت، تا این حد خراب کننده خودش نبود و این همه درد برای خودش ایجاد نمی کرد. اتفاق این لحظه باید عاملی باشد برای فضاگشایی، اما برای من ذهنی اتفاق این لحظه عاملی است برای سبب سازی، مقاومت و قضاوت. یکی از راه‌های فلج کردن من ذهنی این است که شما اصلاً مقاومت، قضاوت و سبب سازی نکنید. بی‌نهایت سپاسگزارم از لطف و محبتتون جناب آقای شهبازی.
خیلی خوب بود آقای فرهنگ، خیلی خوب بود. آفرین آفرین. لطف کنید بفرستید مطلبتون رو برای ما، هم زحمت کشیدید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله بله، خوب توجه کنید. میفرمایم من ذهنی خودشو دوست ندارد، یعنی شما به عنوان من ذهنی خودتون رو دوست نداریم، به همین دلیل نمیتونیم رو خودمون تمرکز کنیم. خب آدم کسی رو که دوست نداره رو خودش تمرکز، رو اون تمرکز نمیکنه. و دلیلم آوردن، گفتن اگر خودمون رو دوست داشتیم این همه خودمون رو تخریب نمیکردیم. ولی میدونین که خداوند عاشق خودش، و اگر فضا رو باز کنیم یواش یواش دوست داشتن خودمون بروز میکنه. این عامل دوست نداشتن خود در من ذهنی و تخریب خیلی مهمه، شما یاد بگیرید. و وقتی اتفاقات میفته اگر درست فکر کنید که این اتفاق من یه جوری به وجود آوردم و الان از من پنهانه و من باید رو خودم تمرکز کنم و یاد بگیرم و کشف کنم چجوری این ضرر رو به خودم زدم، این کار رو انجام بدیم ولو اینکه قبول ندارید به عنوان من ذهنی. حرفهای مولانا، اونایی که من ذهنی خوشش نمیاد، اول فهمیده نمیشه، بعد از عمل فهمیده میشه. این موضوع رو شما عمل کنید، بگید من به عنوان من ذهنی خودم رو دوست ندارم، اینم از ضرر میزنم و من ذهنی از من پنهان میکنه، میگه که دیگران زدن، من در این ماجرا میخوام تصمیم درستی بگیرم و میخوام ببینم میتونم خودم رو دوست داشته باشم. هر موقع خودتون به خودتون ضرر نزدید یعنی شروع کردید به دوست داشتن خود. هر موقع یه خوشی رو به خودتون روا داشتید، هر موقع یه جایی نشستین ریلکس شدین، آرام شدین، یه گلی نگاه کردین، با آرامش غذا خوردین، مثل اینکه یواش یواش دارین خودتون رو دارین دوست می‌دارین. هر موقع از نزاع و از بحث و جدل و شکایت و ناله و قضاوت و محکوم کردن دیگران دست برداشتین، اونجا یواش یواش شروع میکنین به دوست داشتن خودتون. اصلا تمرکز رو خودتون بکنید، بگین من خودم رو دوست دارم. البته من ذهنی فورا میگه بله. به چه دلیلی؟ به خودم کم ضرر میزنم یا ضرر نمیزنم؟ به خودم سود میرسونم؟ هر لحظه چک میکنم ببینم این فکر و عمل منو کجا میبره؟ اگر میبره به ضرر جلوشو میگیرم. دائما ناظر خودم هستم که کار بد نکنم، به یکی ضرر نزنم. آیا به فراوانی اعتقاد دارم؟ فراوانی رو دارم میارم زندگی خودم، سلامتی رو، شادی رو به خودم روا میدارم، یا یه وقتی خوشحال میشم فوراً ناراحت میشم که این خوشحالی مثل که یه چیز عجیب غریبی بود، چرا خوشحال شدم؟ من باید همیشه غم بکشم؟ توجه کنیم به این موضوعات. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقت شما بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
ببخشید، من پیغامی از غزال 1117 دیوان شمس موضوع برنامه در 62 داشتم، اگر اجازه بدید به اشتراک بذارم.
شما خانم؟
من بهار هستم، از تهران تماس میگیرم آقای شهبازی.
خانم بهار از تهران، بفرمایید.
ای جان، دل ناظر جمال حق جایگاه انتظار نیست، از هرگاه منتظر تغییر رفتار کسی یا شرایط بیرونی هستی، بدان از مرکز حضور از دور شده ای. وقتی پرتوی نظر حق به دلت میتابد، دیگر قضاوتهای ذهنیت رنگ میبازند و زندگی را از هر تو زیبا میبینی. تمرین تو اینجا این است که پیش از واکنش به هر رویدادی مکث کنی تا زیبایی پنهان در پس آن اتفاق را ببینی. کافی است هر صبح و در هر لحظه بندهای قضاوت و دوبینی شب و روز را پاره کنی تا بوسه حضور را دریابی. هر بار که از فکرهای تکراری گذشته بیرون میایی، در واقع داری این بندها را پاره می کنی و سجده تسلیم می گذاری. در این سفر تو به حلقه عاشقان می پیوندی. اما شرط ماندن در این حلقه باز نگشتن به دردهای کهنه و عمر سپری شده است. تمرینت این است که هر زمان خاطره ای تفت تو را با خود برد و آن قضانده و به اکنون برگرد. در این حلقه اجازه بده چنگ عشق با نغمه هایش بخش های درگیر من ذهنیت را بنوازد تا نازکتر شود و از بین برود. یعنی با ترس ها و درد هایت نجنگ، فقط اجازه بده فضای حضور آنها را در بر بگیرد. وقتی این گونه در هوای عشق نفس می کشی، درخت وجودت جان می گیرد و ریشه هایش به میوه می نشینند. کاربردش در رفتار روزمره تو این است که همواره در خدمت، مهربانی و ثمر بخشی هستی، نه در انقباض ذهنی. جان تو برای رسیدن به گوهر باید در زندگی قوته‌ور شود. این یعنی فرار نکردن از دردها و روبرو شدن با احساسات سرکوب شده بدون قضاوت و مقاومت. هر وقت دردی آمد از آن فرار نکن، به عمقش برو تا گوهر وجودت صیقل بخورد. وقتی اینطور عمیق شدی، تمام وجودت با شادی حضور می رخصد. حتی اگر مشکل حل نشده ای داری، اجازه بده سهمی از شادی و سبکی در تو جاری باشد. اگر در رابطه به ماجرا، دعوای ذهنی، بحث و جدل برخوردی، روی آن توقف نکن، بلافاصله به آغوش صفا بازگرد. کاربردش در تعارضات خانوادگی است. پیروز شدن در بحث‌های خانوادگی را رها کن و به صفا برگرد. این جان زنده شده مثل سیلی به سوی دریای وحدت می رود، پس با کنترل ذهنی وضعیت‌ها مانع این حرکت نشو. اجازه بده زندگی تو را به سمت رهایی ببرد. بدان که تو چون تیری از کمان کل رها شده ای و نشانت، یعنی همان توجهت، نباید به امور گذرای دنیوی باشد. هرگاه دیدی ارزش خودت را به پول یا تأیید دیگران گره زده ای، یادت باشد که تو فقط به کل تعلق داری. با هر پوست اندازی از همانیدگی ها و دردها، تو در جایگاه ابدیت مستقرتر می شوی. تمرینش این است که خودت را نه با نقش های خانوادگی و اجتماعی، بلکه با بودن در لحظه تعریف کنی و نقش و همانیدگی را رها کنی. در این مسیر با صدق و نیازمندی به جان زنده زندگی چنگ بزن، نه با تحلیل های ذهنی. امتحانش در انتخاب های روزمره‌ات است که آیا امروز فضاگشایی را زندگی کردی یا فقط آن را تعریف کردی. در سختی ها نیز پیوندت را با حضور رها نکن و دامن ازل را محکم بگیر. این مردوارگی همان استقامت تو در برابر طوفان‌های زندگی است و در نهایت ای دل، برای رسیدن به پاسخ مسائل از ذهن به تبریز درون، مرکز سکوت کوچ کن. آنجاست که بر براق معنا سوار می‌شوی و پاسخ زنده خودش در عمل به تو نشان داده می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی غزل می‌گوید: از انتظار بیرونی به تماشای درونی بیا، از خارخار فکر به فضای حضور و فاصله بین دو فکر برو، گذشته و ماجرا را ادامه نده، بگذار عشق پوستای همانیدگی را از تو جدا کند. در روابط به سبا برگرد، توجهت را از امور گذرا به زندگی کل برگردان و در سختی ها دامن حضور و اتصال زندگی را رها نکن. اگر چنین کنی و بر طبق غزل عمل کنی، جانت از پراکندگی بیرون می آید، گوهر می شود و بر براق معنا در مسیر زندگی زنده حرکت می کند. ممنونم از وقتی که من دارید.
خیلی زیبا، آفرین. خانم بهار، فامیلی شما چیه؟
من بهار دلارام هستم.
بهار دلارام.
من همون بهار 83 هم.
اون بهار کدوم؟
80 بود.
80 بهار قدیمی هستین خانم بهار دلارام. اتفاقا
بله، من اسمم بهار دلارامه. حالا من به نام خودم رو معرفی میکنم که دیگه اشتباه نشه.
خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم. عالی عالی عالی.
ارزی
ندارم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
خب بله، توجه میکنید در هر برنامه ای یا در هر تا پیغامی شما ممکنه دو سه تا چیز در خودتون پیدا کنید که اینا باید عوض بشن، ولی با یه مقاومتی در ذهنتون روبرو خواهید شد. این ذهن سفت و سخته و یه آهنگی براش درست کرده. هر من ذهنی انگار یک ارکستر و اعضا دارن هر کدوم یک وسیله موسیقی رو میزنند و به محض اینکه شما بشنوید که بعضی از نکاتی که شما میدونین غلطه و اشکال دارین باید عوض کنید، من ذهنی یا ذهنتون مقاومت میکنه، چون شما دارین اون آهنگ رو به هم میریزین و میخواد این آهنگ مندرآورده رو حفظ کنه و مقاومت میکنه. پس شما توجه کنید به این نکته باریک، اگر هم ایرادهاتون رو به طور عینی کسی به شما بگه یا مولانا بگه یا من بگم با این اشعار، شما مقاومت خواهید کرد. اولین واکنشتون مقاومته، نه شما، شمای اصلی که امتداد زندگیه، من ذهنیتون. شما به عنوان ناظر آگاه باشید به این موضوع. شما بارها به یه نفر که اشتباه میکنه اشتباهاتشو با استدلال توضیح میدین که اشتباه داره میکنه و خودشم میفهمه که اشتباه داره میکنه، ولی بازم سفت‌تر میشه، زیربار نمیره، انکار میکنه. تعجب میکنین چطور شما ثابت میکنین یه نفر داره اشتباه میکنه، به خودش ضرر میزنه، داره انکار میکنه. به این علته. در نتیجه فضاگشایی شما، همینطور که خانم بهارم گفتن، در روابط این پناه بردن به اون قسمت ناب و صاف شما، یعنی فضاگشایی شما به طور کلی هست که اثر گذاره، نه ثابت کردن یکی اشتباه میکنه. شما وقتتون رو بی خودی طرف نکنیم به یه من ذهنی ثابت کنین که اشتباه میکنه، قبول نمیکنه. علتش به هم ریختن آهنگ من ذهنیشه، نمیتونیم به هم بریزین. توجه میکنین؟ در نتیجه نصیحت فایده نداره. فضاگشایی شما، روشنگری شما، از طرف دیگه حفظ ناموس که مستقیم بر نخوره به ناموس من ذهنی. هر من ذهنی ناموس داره، اصلا بهش بر میخوره. شما میگین که میرم یه خیابون یه نفر خوابیده در دنیا هیچی نداره، من ذهنی داره، ناموس داره، بعضی چیزا بهش بر میخوره، فکر میکنیم بر نمیخوره. توجه میکنیم؟ در نتیجه تغییر آدم ها سخت میشه، مخصوصا از راه اثبات این که داره اشتباه میکنه. اصرار نکنین داره اشتباه میکنه، ثابت نکنین داره اشتباه میکنه، اثر نداره.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
امیدوارم خوب باشین که البته هستی.
بله خوب هستم، ممنونم. شما خانمه؟
خدا رو شکر. من مانا هستم از کرج.
خانم مانا خواهش میکنم بفرمایید.
بله یه پیام از ماماده کرده بودم که اگه اجازه بدین براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
نکات کلیدی برنامه 1062، این که ما به همه انسان ها در فضای انصاف وقت هستیم زنده شدن را سخت میکنه. با فضاگشایی میتونید بین خودتون و دیگران فاصله ایجاد کنید. وقتی فکر ژاژ میاد و شما میدونی مهم نیست، فکر کند میشه. حتی اگر فضاگشایی بلد نیستی، مقاومت و قضاوت رو صفر.
خانم مانا تند میخونید، ببخشید تند نکنید، یواش یواش میشه بخونید، میشه از اول بخونید، یواش خیلی یواش. بله
بله تک. میخواستم به تایم برسم. چشم کند میخونم.
این که ما به همه انسان ها در فضای انساب وصل هستیم زنده شدن رو سخت میکنه. با فضا گشایی میتونید بین خودتون و دیگران فاصله ایجاد کنید. وقتی فکر ژاژ میاد و شما میدونی که مهم نیست، فکر کند میشه. حتی اگه فضا گشایی بلد نیستی، مقاومت و قضاوت رو صفر کن. خشم انقباضه. من بلا فاصله واکنش نشان نمیدم. فکرهای پی در پی خاره. هرچه بیشتر فضولی و اعتراض کنیم، کار ما خرابتر میشه. اگر فضا باز باشه، دام دوی ذهن را بدرید، از دوست بوسه میگیرید. بعدش از جنس او میشید و عملا این رو تجربه میکنید و دیگه کلن همیشه سجده میکنید. انقباض شما رو از خداوند قطع میکنه. با خشم حرف زدن هیچ چیز رو درست نمیکنه. اگر از فضای گشوده شده باشید به سوی خدا میرید. اگر فضا رو ببندی به سوی من ذهنی میری. دو تا فرمان مهم. یک، فرمان خرمشاهی. ما همیشه باید شاد باشیم. دو، قطع سبب سازی و عدم مقاومت در برابر اتفاق. هرچه فضا بازتر میشه، قرب او بیشتر میشه و ذرات جزو من کم کم بر طبق زندگی و خرد کل کار میکنه. ما نمیذاریم بدنمون رو خرد کل هدایت کنه. من ذهنیست که داره ما رو میگردونه و نشونش اینه که ما درد داریم. برای درست کردن زمین باید حلقه عاشقان درست بشه. میوه ما خدمت کردن با اخلاق زیبای زندگی است. ما همه چیز پرستیم جز خدا پرست. اگر کسی به حرف ما گوش نکنه و ما رو تایید نکنه، میخوایم بکشیمش. اگر درد دارید و درد پخش میکنید، به سوی خداوند نمیرید. ما مدام تلاش میکنیم بگیم بیشتر میدونیم. چی رو بیشتر میدونیم؟ ژاژ رو. تکیهگاه کسی که میخواد خودش رو مطرح کنه مردم هستند. مردم نباشن سقوط میکنه. هر لحظه امتحان است. هر لحظه دوبار امتحان است. اگر این لحظه رفوزه شدین، فضا رو باز کنید. لحظه بعد قبول بشید. یعنی فضا رو باز کنید و او را ببینید. هر جور هستی اگر مرا بخوانی اجابت می کنم. مرا خواندن یعنی مرکز را عدم کردن، مرکز را از جنس او کردن و فضا گشایی. مرا بخوان تا اجابت کنم. این سه شرط داره: نیازمندی، حضور، صداقت و استقامت. علامت صدق و جدی بودن، گذشتن از خیلی از چیزها، گذشتن از تحریکات من ذهنی. اگر از من ذهنی خسته شدید، با صداقت و کمال نیازمندی فضا رو باز کنید. جدی باش. حوادث ناگوار نباید حواس شما رو پرت کنه. و در نهایت، خدا از آنان خوشنود است، آنان نیز از خدا خوشنود هستند. هر جا این خوشنودی دو طرفه میاد، یعنی هوشیاری بر هوشیاری سوار شده و این کامیابی بزرگی است.
خیلی خیلی خوب، خیلی خوب خانم مانا. این پیغام شما واقعا ماناست. خیلی جالبه
پیغام شما آقای شهبازی. ما هر لحظه هر لحظه داریم از شما پیغام میگیریم و من نمیتونم به عزیزان بگم که این در لحظه بودن چه معجزاتی رو میتونه ایجاد بکنه. یعنی چه گره های کوری رو که نمیتونه باز بکنه. ولی خب حیف که تایم هم تمام شده و
ممنونم به پیغامتون رو. بله بله حتما پیغامتون رو بفرستین.
بله چه چشم حتما.
ممنونم
حتما.
ممنونم
حتما. من روید میکنم میفرستم براتون. ممنون از شما.
خدا حافظ
عزیز. شما یه جهان موازی دنیایی رو به ما نشون دادید که قابل وصف واقعا با هیچ نعمت این جهانی نیست.
لطف داری، ممنونم، آفرین بر شما.
ممنونم،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا
حافظ. پایدار باشید و ما زیر سایتون باشید.
ممنونم. خدا حافظ.
قربان شما. همسرم هم اینجا هستن و خیلی سلام میرسونن و ممنونن از اینکه همسرشون که من باشم دارم با شما کار میکنم و زندگی خیلی بهتر شده.
میخوان صحبت کنند؟
اگر که زمان باشه.
عیب نداره، بله دیگه. حالا
گنده حضور گوش نمیدن استاد، فقط حرفایی که من از شما میشنوم گاهی اوقات به ایشون منتقل میکنم.
نه عیب نداره، یه روزی خواهد اومد که ایشون هم گنده حضور گوش بدن، ولی گنج حضور رو میبینند. شما گنج حضور هستی. گنج حضور رو میبینند. با گنج حضور دارن زندگی میکنند. ایشون گنج، ایشون شما رو دارن، گنج رو دارن، دیگه خیالشون راحته.
گنج واقعی رو دارن. پس من میدم با ایشون
صحبت. ممنونم، خواهش میکنم.
جناب شهبازی سلام.
بله سلام، خوبین؟
حال شما خوب هستید؟
بله ممنونم. چیزی میخوایم بگین راجع به همسرتون؟
زنده باشید. من در درجه اول همینقدر که به قول شما این گنج رو در درجه اول ما خدا اینجوری بهمون داد و بعد به واسطه شما تونستیم گنج اصلی رو پیدا بکنیم. حالا من خودم به خاطر ضیق وقت خیلی فرصت نمی کنم برنامه شما رو ببینم، ولی کماکان با همسرم خب ناخودآگاه انقدر تو خونه اشعار مولانا و خیر شما هست و که ما بالاخره دورا دور یه چیزایی بهمون، یه آباریته از شما به ما میرسه بالاخره. خدا رو شکر میکنیم بابتش. من حالا اشعاری که گوش میکنم، شعرهایی که گوش میکنم، چون دوست دارم مولانا رو و حالا تفسیراشو، البته یه مدتی هم براتون خانش میکردم، یعنی با صدای من توی خانش ها بود.
بله بله،
توی نکات برگزیده خانش میکردم، ولی خب دیگه به خاطر ضیق وقت و این مسائل و مشکلات دیگه یه مقداری محدود شد، ولی در هر صورت خوشحالیم و افتخاره و اینکه با شما و حالا بحث گنج حضور مولانا، این فکر میکنم اگر کسی این توی زندگیش جریان نداشته باشه، فکر میکنم بخش بزرگی از زندگی رو از دست داده.
آفرین.
یعنی این تنها چیزی که میتونم بگم. من همیشه قبل از آشنایی با شما یه جمله داشتم میگفتم و این سرگل تمام خانواده شده بود. من همیشه میگفتم آقا گریزت ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگرتری. یعنی شما همیشه منتظری دری رو برات باز بکنه، ولی اونو باز نمیکنه، یه دری رو که شما منتظرش نیستی برات باز میکنه.
آفره.
این جمله رو که ما تغییر داده بودیم، ولی خب حالا بعد از این مدت و حالا تو سن 45-6 سالگی به این نتیجه رسیدم واقعا نیازی نیست ما دنبال در بگردیم، خودش درها رو یکی یکی، فقط کافیه بهش ایمان داشته باشی و قبولش داشته باشی دیگه، بعدش خودش یکی یکی باز میکنه براتون. اصلا لزومی نداره بخواین قصه‌ای بخورید و به قول مولانا میگه تنها کاری که شما باید بکنین تو این روزگار اینه که هیچ کاری نکنید.
آفرین.
نیازی نیست شما بخواید فعالیتی مستمر داشته باشید، نه، فقط در همین حد که ایمان داشته باشی به خودش و قبول داشته باشی که وجود شما از وجود خودشه، دیگه بقیه کارا رو بسپاری به خودش، خودش انجام میده.
آفرین.
اینم حالا کاری بود که من از بادور از درس شما یاد گرفتم.
ممنونم، ممنونم، عالی عالی. خیلی خب، پس با تون خداحافظی کنم. عالی بود.
زنده باشید، سلامتی براتون آرزو میکنم.
همچنین، خداحافظ.
استاد یه پیغام ریز میتونید به من بدید؟
والا نه دیگه، والا نه دیگه، من چیزی ندارم. شما
مزاحمتون نمیشم.
شما خودتون میدونید، شما همسرتون هم خیلی ادوانس هستن، خودتون هم میدونید. چرا میدونید؟ به پیغام من احتیاجی نیست. ممنونم. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
آرزوی سلامتی دارم. قربان شما. خدا
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی عزیز، اشرف هستم از آلمان.
خانم اشرف بله سلام، خوبی این شما؟
خیلی ممنون، الحمدلله، خدا رو شکر، خیلی ممنون. آقای شهبازی، یک پیامی راجع به موضوعش هست، دعا، اگه اجازه بفرمایید خدمتتون بخونم.
دعا؟
بله
بله بله، بفرمایید.
آقای شهبازی عزیز، در برنامه های اخیر گنج حضور در مورد دعا توضیحات زیادی دادید. در این پیام با اجازه شما، با استفاده از درس های گنج حضور و ابیاتی از مولانا و همچنین با اشاره به یک آیه از سوره مؤمن و یک آیه از سوره یونس، برداشت خودم رو خدمتتون بیان میکنم.
بله بله، بفرمایید.
خیلی ممنون. مولانا در این خصوص میفرماید: بس دعاها کان زیان است و هلاک، بس کرم می نشنود یزدان پاک. مثنوی دفتر دوم بیت 140. و همچنین قوم دیگر میشناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا زوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. مثنوی دفتر سوم بیت 1880. در این ابیات مولانا برای ما اولیا و دوستان خداوند را توصیف می کند، کسانی که به درجه از ایمان دست یافتند که بر براق رضا و قضا و کنفکان با اطمینان 100% می تازند و فکر و خواستهشان با خداوند یکی شده، که نمی توانند چیزی جز خواست و مشیت او را تصور کنند. یعنی شک به عقل کل و اعتراض به امر خدا را کفر می دانند و هرگز با هیچ اتفاقی هر چه باشد به خاطر اطمینان و صدقی که دارن غمی به خودشان راه نمی دهن. در قرآن کریم سوره یونس آیه 9 و 10 می فرماید: دعایشان در آن بهشت این است که خداوندا توی منزه، و درودشان در آن بهشت سلام است، و واپسین دعایشان این است که حمد و ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار جهانیان است. و در سوره مؤمن آیه 65 می فرماید: او خدای زنده ابد است، جز او هیچ خدایی نیست، پس تنها او را بخوانید و به اخلاص بنده او باشید، که ستایش و سپاس مخصوص خدا آفریدگار عالمیان است. در این دعایه دعا برابر با حمد و ستایش خداوند است و نه دعا برای تقاضای چیزهای فانی. آقای شهبازی، شما منو از دعا کردن رهانیدید. یعنی واقعا وقتی طبق عادت میخواهم یک دعایی کنم، فورا به یادم میآید که من نمیدونم، من از کجا میدونم که دارم درخواست درستی میکنم؟ من از عقل کل بیشتر میدانم. در نتیجه فورا استغفار میکنم. در داستان دقوقی هم مولانا صحنه ای را به نمایش می گذارد. در آن صحنه انگار دل ما بیشتر از خداوند برای ساکنین کشتی به رحم آمده و به خدا در واقع اعتراض می شود که بابا این ساکنان کشتی را نجات بده، اینا دارن غرق می شن، خدایا حواست نیست؟ و دقیقا با استرس و ناباوری به مشیت الهی اصرار در نجات ساکنین کشتی می کند، در حالی که در این بیت کلیدی می فرماید: حکم حق گستد بهر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول مثنوی بیت 2670. و هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. مثنوی دفتر سوم بیت 1899. و در آن قصه در نتیجه عدم فضاگشایی اتصالش با خدا قطع و یارانش هم از این چنین قرینی پنهانی و بدون هیچ کلامی ناپدید شدند. شما اخیراً توضیح دادید که مرکز ما باید از جنس او باشد. میگوید بخوانید مرا، یعنی مرکز جسم نیست، بلکه مرکز اوست، مرکز عدم است، و در این حالت شما دعا هستید. شما آقای شهبازی 25 سال است که در حال دعا هستید. چرا؟ چون این همه درد را شفا داده اید، این همه گرفتار را، یکیشم خودم را از شر دردها رهانیده اید. همه کسانی که به برنامه تماس میگیرند یا برنامه اجرا میکنند و یا روی خودشان کار میکنند، درد آگاهانه میکشند، دارند دعا میکنند. پس شما و مولانا یک فهم و درک درستی از دعا را به ما آموخته اید. دیگر من با استرس و فشار و عجله به خداوند التماس حاجت های خاص را نمی کنم، بلکه خود خدا را طلب می کنم. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. پس به سلطان بخت با اطمینان 100% نگاه کنم و خودش را بخوانم و بخواهم. از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. مثنوی دفتر پنجم بیت 773. پس راحتم، میگذارم قضا و کنفکان دعا کند. من کار دیگری دارم. من وظیفه‌ام فضاگشاییست و تمرکز روی خود. انشاءالله انشاءالله. و در پایان دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر. کار او کن فیکون است نمو فعلل. مولوی دیوان شمس، غزل 1344. خیلی ممنون آقای شهبازی عزیز از وقتی که در اختیار.
خواهش میکنم، خیلی زیبا، خیلی موثر. لطف کنید پیغامتون رو بفرستید از طریق واتساپ و اینا. خیلی خوب بود خانم اشرف، خیلی خوب بود، عالی.
خواهش میکنم آقای شهبازی.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا
حافظ. بله، این امیدوارم موضوع دعا رو مولانا برای ما روشن کرده باشه. از یه طرف دعا کردن خیلی خوبه، از یه طرف اگر با من ذهنی دعا میکنین خیلی بده. در واقع با من ذهنی دعا کردن یعنی شما به جای مشیت، خواست الهی، خواسته های من ذهنیتون رو در تعیین سرنوشت خودتون دخالت میدید و این غلطه. توجه میکنین؟ ما با من ذهنی، که من ذهنی خودشو دوست نداره، دائما به خودش ضرر میزنه و بر ضد خودشه، نمیتونیم سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم. هرچه با فضاگوشهایی کمتر دخالت کنید بهتره، و بنابراین کمتر دعا کنید. و دعا یعنی اگه میخواید درست دعا کنید، فضا را باز کنید، مرکز را از جنس عدم کنید، از جنس خود زندگی کنید. برای همین خوندن خانم اشرف، بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. یعنی با من ذهنی هرچی دعا میکنی جاجه و خوشبختانه به گوشش نمیرسه، چون صدای من ذهنی رو نمیشنوه. ولی شما با تصمیمات غلط خودتون رو به سوی یک وضعیت بد میبرید. نیک بنگر اندرین ای محتجب، چه دعا را بست حق در استجب. استجب اشاره میکنه به آیهی که میگه مرا بخوانید تا اجابت کنم. ولی مرا بخوانید به لفظ نیست. توجه کنید این حرف زدن های ما فقط در واقع سر و صدا است که با تغییر فشار زبان و دهان این چیزا اصواتی تولید میشه و خدا با اونا کاری نداره. خدا به مرکزتون نگاه میکنه، در نتیجه مرکزتون رو باید از جنس او بکنید. بنابراین در این موضوع ای کسی که در حجاب هستی، در من ذهنی هستی، خوب نگاه کن. خداوند دعا را بسته به همون آیه که مرا بخوانید اجابت کنم. شما شاید این سه تا چیز رو با هم یه ترکیبی بکنید. یکی لفظ مشیت، مشیت الهی در این لحظه شما رو اداره میکنه. در واقع مشیت الهی رو با مفاهیمی دیگه ای که قبلا خوندیم، مثل قضا و کنفکان. قضا و کنفکان یعنی این لحظه حق خداوند که قضاوت کنه، نه ما. و او قضاوت میکنه و میگه بشو و میشود. این یه مطلب. پس مشیت که شما نمیدونید صلاحتونو یکی دیگه میدونه، یکی دیگه آدم نیست. زندگی حالا روی صفحه هم الان بود، میگه صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت. دور صفحه اصلا به تصادفن البته که به قرب کل گردد همه جزوها مقرب. یعنی من هر لحظه با فضاگوشایی درود به تو میفرستم، صلوات درود میفرستم، سلام میکنم، رو به تو میارم، صلوات بر تو آرم. یعنی این که قرب تو خدایا زیادتر بشه، که من باید به کل، به عقل کل، به تو، به خدا نزدیک بشم و به این قرب هستی تمام ذرات وجود من و در بیرون فکر من، هیجان من، تن من، جان من موازی با تو بشه، هماهنگ با تو بشه. عوضش اتفاقا اینه دنبال هم اومده، من غولان اندیشه و غول اندیشه خودم رو رهبر خودم کردم. چی میگه؟ وگر غولان اندیشه همه گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوا هستی. بیابان من الان چه ذهنمه، نوش و نوا رو، این شیرینی و برکت رو از دست داده، چون هر لحظه دخالت میکنه به عنوان من ذهنی خرابکاری میکنه و من غول اندیشم. توجه میکنی؟ پس شما مشیت، قضا و کنفکان و یه اصطلاحی هم ما خوندیم یفعل مایشا، یعنی خداوند کاری میکنه که میخواد در این لحظه، نه اون چیزی که شما میخواین. این سه تا رو با هم ترکیب کنید و تصادفاً این دو بیت هم بخونید. خانم آقا شما این دو بیت رو بخونید و اون سه تا چیز رو با هم ترکیب کنید، مشیت الهی و قضا و کنفکان و اون که یفعل مایشا، یعنی خداوند هر کاری که بخواد در این لحظه میکنه، نه، با هم ترکیب کنید و بگین که من با من ذهنیم کمترین دخالت رو در تعیین سرنوشت خودم میخوام بکنم، که این منو در بیابانهای ذهن اسیر خواهد کرد و وقت منو خواهد گرفت، به سوی نابودی خواهد کشاند منو. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
خوب قربان، خوب هستید؟
خیلی ممنون. بله
غلامرضا هستم، از تهران مزاحمتون میشم.
آقای غلامرضا بفرمایید.
بله جناب آقای شهبازی، تشکر از شما و از همه عزیزانی که با حضور خودشون در اطراف ما در واقع اثاره ای از تغییر خود رو در حدود 5 دقیقه به آشفتگان و دردمندانی چون بنده ارائه میکنند. واقعا از خود سوال میکنم که اگه شما و استفاده ارزنده شما از تکنولوژی این زمان نبود، این روزها با تکرار غلطهای تصحیح نشده خودم روزهای پس از 65 سالگی رو چگونه سپری میکردم. واقعا این دست کلید در کجا، در دست کلید در گوشا در واقع کجا بود؟ یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. غزل 23-36. البته که کاهلی مانع از رسیدن به بام بنده شده است، یعنی بنده نتونستم به بام برسم، چون ز صد پای دو پای کم بود، بام را کوشنده نامحرم بود. 725 دفتر ششم. با دیدن پیام های زیادی از جمله تمام پست های مثلا آقای صادق عزیز یا آقای فرهنگ از رد از ایلام، آقای صادق از ایلام که مجموع میکنیم ساعت هم نمیشه در مجموع، اما در 5 دقیقه این درس ها رو من ازشون گرفتم. درس هایی مثل مفتی ضرورت، مثل اینکه تا کنون کردی چون این اکنون مکن، اون کوه و اون فراقوه که خیلی برای من خاطرات خوبی ایجاد کرد، و همینطور کلمه بعدن اینها تصمیم گرفتم به من زمینی خودم زیاد راستش اجازه ندم از 5 دقیقه تجاوز بکنم. در هر صورت از اونجا که بهداشت و پیشگیری شعار بسیار علمی و رایج مقامات جهانی پزشکی و بهداشت در دنیاست، در این فرصت باقی مونده از یاد و پرهیز در واقع اون نکاتی رو انتخاب کردم که الان خدمت جناب عالی و تمام دوستان عزیز گنج حضور بگم. ژاژگویی و پرحرفی، از سخنگویی مجوید ارتفاع، منتظر راه بهز گفتن استماع، 33-16 دفتر 4. ژاژخواری بدون ضرورت، گفت مفتی که ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی، 530 دفتر 6. ژاژ اندیشی، احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور دلها بیشه ها، 4400 دفتر 3. ژاژ بینی، لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت قزو انهوا افسارکم، 27-14 دفتر 1. عقل کل را گفت مازا قلبسر، عقل جزوی می کند هر سو نظر، 1309 دفتر 4. ژاژ شنیدن، پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است، 567 دفتر 1. ژاژ پرسی، چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود، 1847 دفتر 3. ژاژ خواهی و توقع و بسیاری ژاژهای دیگه و از همه مهمتر ژاژ درمانی، چه از نوع وسواس و خوددرمانی و چه دارو گرفتن از نسخه های گمشدگان لب دریا. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میگرد، حافظ 143. و خدا را شکر که اصول ابیات مولانای جان و همین چند مثال همه و همه بر پیشگیری از ابتلاء به بیماری ها تأکید میکنه. آن زمان که قول میشد راهزن، آن زمان بایست یاسین خواندن، 540 دفتر 6. و واقعا مراقب باشیم که همونطوری که خودتون فرمودید، مراقب باشیم که از میخانه بیرون نزنیم که به اصطلاح مورد تمسخر به اصطلاح منهای ذهنی و از جمله حالا خودمون که این خاصیت هنوز توی خودمون هست نشیم و به صندوق ها وارد نشیم، بی ادبی نکنیم. و بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. در صورت من فکر میکنم دیگه 5 دقیقه تموم شده و گفتم فقط یه تشکر مجدی از جناب عالی بکنم و این سهم خودم رو حداقل بدونم که این جبران انجام شده. خیلی خیلی متشکرم از شما.
آفرین آقای غلامرضا، عالی عالی، ماشاءالله.
خواهش
پیغامتون اگه میشه لطف کنید بفرستین برای ما از طریق واتساپ، دارین دیگه نه اطلاعات؟
بله
ممنون میشم. بله پست میکنیم. عالی بود، زحمت کشیدید. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی قدردان هستم که به این مطالب توجه میکنید و واقعا مزد میگیریم از شما، واقعا پاداش میگیریم وقتی شما به این عمق میفهمید و اجرا میکنید و یادداشت میکنید، عمل میکنید، دارید پاداش میدیم به ما که زحمات هدر نشود. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر، نصرت هستم.
بله لطفا به تلویزیونتون رو خاموش کنید، از طریق تلفن صحبت کنید.
بله اوز میخوام، دیر اسلام کردم. نصفت هستم از سرندر سنگ میزنم، یه پیغامی خواستم براتون ارائه بدم.
بفرمایید. بله.
دل ناظر جمال تو آنگاه انتظار، جان مست گلستان تو آنگاه خار خار. مولانا با این بیت از غزل 1117 تفسیر شده در برنامه 1062 ما رو به لحظاتی میبرد که به فاصله بین دو صندوق فکر رفتیم و در آنجا انتظار یعنی زمان و مکان وجود ندارد و در جنس اصلی خودمان ناظر و شاهد هستیم.
در فضای بین دو فکر به صورت عینی در جنس اصلی خود زندگی می‌کنیم و از وسوسه‌های فکر بعد از فکر در امان هستیم و دردی را تجربه نمی‌کنیم. هر کدام از ما تجربه این لحظات بدون انتظار از گذشته و آینده و خوب و بد را بعد از مدت‌ها کار روی خود داریم و در این لحظات آنقدر شادی بی سبب را تجربه کردیم که هیچ احساس رنج و دردی نمانده است. مولانا به ما یادآوری می‌کند ای انسان، تجربه جنس اصلی تو و تبدیل تو در این لحظات بین صندوق‌های فکری و در این خلأ و سکون و سکوت صورت می‌گیرد. پس باید تمرکزت را روی این لحظات بگذاری تا گسترش پیدا کند. با تلاش ذهنی و تلاش برای ایجاد به این لحظات به صورت ذهنی نمی‌توانیم در فضای بین دو صندوق بمانیم و این کار ذهنی نیست. مولانا به ما راهکارهایی می‌دهد که خارج از ذهن این لحظات رو بیشتر کنیم. آنچه ما رو از این لحظات بیرون می آورد به جای تمرکز روی خود، تمرکز روی دیگران و تمرکز بر اتفاقات است. مولانا برای رهایی از تمرکز روی دیگران به ما پیشنهاد می کند که آنچه عیب در دیگران باعث تمرکز روی آنها می شود در مرکز تو وجود دارد. به عنوان یک اصل آن را قبول کن. با پذیرش این اصل فضای درونت باز می شود و در زمانی که با قضا و کنفکان تعیین می شود آن عیب را در مرکز خودت پیدا خواهی کرد. وان گناه در ویز جنس جرم توست، باید آن خورا ز طبع خیش شست. بیت 3152 دفتر ششم. شناسایی این همانیدگی و دردها فضای درونت را گسترده تر می کند و بیشتر از جنس اصلیت می شود و این امکان به وجود می آید که بیشتر در فضای بین تو صندوق فکریت بروی. برای رهایی از تمرکز روی اتفاقات مولانا میگوید هر اتفاقی که در این لحظه میفتد حکم حق این است که اجازه دهید فضا باز شود. اگر کمک نکنید که فضا باز شود تنبیه خواهید شد و تنبیه ما خروج از فضای بین دو فکر و همان بهشت درونی ماست و افتادن به فکرهای همانیده ما را به جهنم درونی میبرد که انعکاسش در بیرون بد است. مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخم از رب الفلق. این مرده بودن به حکم حق قبول درد هوشیارانه است که دروازه بهشت درونی را برای ما باز می کند. الو؟
بله 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 گوش می کنم خانم. بله.
باید ناظر درد هوشیارانه درون خود باشیم و آن را قضاوت نکنیم و مقاومتی نسبت به آن نداشته باشیم. با نظارت به این درد هوشیارانه ناشی از قبول حکم و حق با ناشی از قبول حکم حق فضای درونمان باز می شود و خون همانیدگی ها و درد های ما می ریزد و هوشیاری ما بیشتر آزاد می شود. فضای درونمان بازتر و به فضای بین دو فکر بیشتر دسترسی پیدا می کنیم. به عبارتی برای رفتن بیشتر به فضای بین دو صندوق فکر و تجربه بهشت درونی باید جنس اصلیمان را با شناسایی دردها و همانیدگی ها گسترش بدهیم و با آن جنس هر لحظه به حضور زندگی یا خداوند بیاییم. وقتی درد هوشیارانه برای انداختن همانیدگی ها و عیب ها و رنجش ها را می کشیم باید شما این موضوع برای شما این موضوع سخت و دشوار است. به خودتان به عنوان هوشیاری نظر که ناظر این دردها هستید یادآوری کنید که من به عنوان یک موجودی که زندگی من را خلق کرده باید این درد هوشیارانه را بپذیرم و فرمان او را زیر پا نگذارم. فرمان او این است که من بعد از پذیرش این درد هوشیارانه به شادی و خرمی که همان خصوصیات جنس اصلی هم هست میرسم و به عبارتی تبدیل میشوم. پس در سختی درد هوشیارانه برای انداختن همانیدگی ها و دردها و قبول نقص ها و ایرادهای ما این بیت را از غزل 2282 تکرار کنیم تا فرمان زندگی را زیر پا نگذاریم. فرمان خرم شاهیت با خون دل توقیع شد، کف کرد خون بر روی خون از جسم تو پاکوسته. خیلی ممنونم آقای
شهبازی. خیلی زیبا، عالی عالی. بفرستین اگر امکان داره از طریق واتساپ بفرستین پیغامتون. ممنونم، خدا حافظ شما. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. بله. خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنید.
بستمش.
خانم زینب از بروجین. بله بفرمایید. بله
یه لحظه گوشی خدمتتون باشه، با اجازتون میدم به دکترم.
خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
سلام آقای عوضی.
بفرمایید صحبت کنید، خواهش میکنم.
میخواستم یه شعر بخونم.
بله بخونید.
با اجازتون شروع میکنم. چهره‌ها سفر از ترس و شتاب، متعز ز آتش گریزان سوی آب، نایدم ز آتش برا بردن سر، اعتبار از اعتبار بیخبر، بار میزد آتش گیجانه بود، من نیم آتش منم چشم بود، چشم بند میکردن اینی نظر، در من آیا بکری هیچ مزید از شرم.
آفرین.
خیلی اینجا شرم دود نیست، چون که سر خود این بود نیست، چون خیلی هم که اگر فرزانی آتش آب تو پروانه.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. تمام شد؟
بله.
ممنونم.
من با اجازتون میدم به مامان.
بله خدا حافظ.
الو ببخشید استاد.
بله خواهش میکنم.
یه متنی نوشته بودم خواستم براتون بخونم.
بله یه کمی یواشتر بخونید، الان که روی اسپیکر نیستین شما.
چرا هستی؟
خیلی خوب.
الو.
بله بله الان بهتر شد، آفرین. بله بفرمایید.
بله. من مثل همان شغال هستم که در خم رنگ اشتباهاً رفتم، فکر کردم رسیدم و به حضور زنده شدم، دیگر ناظر نیستم، دیگر فقط به رفتار دیگران کار دارم، فقط میخواهم آنها را اصلاح کنم، فقط به من ذهنی خود میبالم، میخواهم من ذهنیم از دیگران بهتر باشد، دیگر حس بی‌نیازی نسبت به خداوند دارم، هیچ نمیفهمم که آن دری که استخوان خوردم را نباید رها کنم، باید قدر آن را بدانم، نباید تکرار ابیات را رها کنم، بلکه فکر میکنم با همین من ذهنی رنگین پیش شغالان و منهای ذهنی دیگر برمم، هیچ ارتعاشی از آنان به من نمیخورد و یا هیچ ارتعاش بدی از من به آنها نمیرسد، بلکه خود را بی ای ترین میدانم. این به معنی این است که من حس استقنا نسبت به خداوند دارم. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما، برنمودی عیب و کش کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. دفتر سوم 739. اگر من خودم را ببینم آیا حرف هایم با عملم یکی است و واقعا صادق هستم یا دارم دروغ میگویم، اگر واقعا بفهمم که حرف هایم همه دروغ است، همه از من ذهنی میآید، موقعی که همان حرف های به ظاهر زیبا را می خواهم به عمل در بیاورم نمی توانم، چون من ذهنی صبر و پرهیز ندارد. اگر واقعا اقرار کنم که من اشتباه می کنم، من دروغگو هستم، من عیب دارم، من آنچه که می گویم نیستم، پس خداوند من رحم می کند و مرا کمک می کند. بر نگویی عیب خود باری خموش، از نمایش و از دقل خود را مکش، گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگ های امتحان. دفتر سوم 744. عیب خود را ببین، اگر هم نمیگویی فکر میکنی دیگران عیبت را میفهمند، آبرویت میرود، پس خاموش باش. اگر یک فضا گشایی کردی و یک چیز خوبی در زندگی برایت پیش آمده، نباید به دیگران بگویی، چون مردم حسودن و این جز به امتحان خداوند است که نباید خود را بی عیب بدانی. فقط راضی باش، دنبال عیب های خودت حتی در دیگران باش. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب اگر ممنون. کاری ندارین دیگه خداحافظی کنم.
بله بله
خداحافظ.
قربان شما، ممنونم. خدا نگهدار.
خیلی خوب بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام آقای شهرزاد، خدا قوت.
خیلی ممنون.
سهیلا هستم از اصفهان.
بله خانم سهیلا، تا حالا برنامه خوب بوده برای شما؟
بله عالی.
عالی. برنامه رو گوش کردین امروز از اول؟
بله.
آفرین.
پیغام دوستان بسیار عالی. شکر وجودتان، شکر پیغام های بیدار کننده تک دوستان.
ممنونم. بفرمایید.
با اجازت مطلب آماده کردم به اشتراک.
بفرمایید. بله.
آیا وقتی اصل ما به صورت هوشیاری همیشه جمال زندگی یعنی خداوند را میبیند، هنوز باید انتظار زنده شدن هوشیارانه به بی نهایت و ابدیت را بکشد؟ و آیا وقتی جانی که تمام وجودمان را اداره می کند مست گلستان خداست، آیا من باید با فکرهای پی در پی همانیده هر لحظه خار و درد را تجربه کنم؟ به ناظر جمال تو آنگاه انتظار، جان مست گلستان تو آنگاه خار خار. دیوان شمس غزل 11-17. با خواندن و تکرار ابیات مولانا باید خودم را متقاعد کنم تا کمتر منقبض شوم و فشاری را که عمدتاً از پریدن از فکری به فکری دیگر روی من هست را بردارم، و در این صورت هست که فضا گشایی به وقوع می پیوندد. دو راه کن شدن افکار پشت سر هم و کم شدن مشغله من ذهنی: یک، آگاهی از این که فکرهای تکراری گذشته فایده ای ندارد و یا اعمالی که بر اساس آنها انجام می دهم من را به هیچ جا نمی رساند. این بیهوده حرف زدن من، جاج خواهی من منجر به بیهوده در کشیدن یا خار خار می شود. دو، کار نداشتن با دیگران و فقط تمرکز روی خودم، و اگر از این فکر، از این جور فکر کردن ها بگذرم و اصرار نداشته باشم که کسی را تغییر دهم و حواسم و تمرکزم روی خودم باشد، با عجله از فکری به فکری دیگر بروم، در ما نوعی دیگر از فکر کردن که بر حسب عدم از شروع می شود. یکی از مشکل ترین کارها که نباید دست کم بگیریم این است که به هیچ وجه حواسمان را از روی خودمان بر نداریم. من باید تمرین و تکرار کنم هیچ وضعیتی، هیچ اتفاقی نباید حواسم را از روی خودم بردارم و روی دیگران بگذارم. بسیار تمرین کنم تا این کار به ظاهر غیر ممکن انجام شود و انجام دهم. این بیت خیلی مهم از دفتر ششم در واقع داروی من است که در مواقعی که عیبی را در دیگران میبینم مرا به خودم برمیگرداند. پس با من ذهنیم بلند نشوم، به جای بلند شدن و عصبانی شدن خاموش شوم و حواسم را از دیگران کنده و روی خودم بیفکنم، تا یکی از مهمترین کارها یعنی پیدا کردن عیبهای خودم است را ببینم من چه ایرادی، چه اشکالی دارم که باید درست کنم. وان گناه در وید و جنس جرم توست، باید آن خون راز طبع خیش شست. دفتر ششون بیت 35-51-52. با درست شدن دیگران زندگی من درست نمی شود. من باید همان چیزی را که از دیگران می خواهم از خودم بخواهم. مثلا اگر پول از همسرم می خواهم کار کنم و پول در بیاورم. اگر ایراد می گیرم که این آدم تنبل است، باید مواظب و مراقب باشم خودم تنبل نباشم، کار خودم را خودم انجام دهم. به محض اینکه بگویم و از جنس جسم هستم و دیگران را از جنس جسم ببینم و هماریده شده و به مرکزم بیاورم، از طرف خدا گوشمال می آید تا فضای ذهن را رها کرده و دوباره با گشودن فضا به سوی او بروم. اما اگر هم مردم به من ذهنی را گشوده شدن در خدا بدانم، همیشه فرمان ایزدی سار او را می شنوم که من باید در مردن به من ذهنی و تبدیل به خداوند شدن عجله کنم، نه در پریدن از فکری به فکر دیگر. چون جفا آری فرستد گوشمار، تازه نقصان واروی سوی کمال. دفتر سوم بیت 348. وان که مردن پیش او شد فتح باب،
ساره و آیت مرو را در خطاب دفتر سوم بیت 34-35 در نگر بر شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لا تبصرون دفتر پنجم بیت 10-72 تموم شد آقای سرخوز.
خیلی خیلی خوب زحمت کشیدی. ممنونم. عالی عالی.
ممنون.
خدا حافظ شما.
ممنون. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد قوت.
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
من آتنا هستم از کانادا. یه پیغام داشتم اگه.
بله بله خانم آتنا. بله خواهش میکنم بفرمایید.
چشم با اجازتون. غزل برنامه دهشت برای من حقیقتی را روشن کرد که چطور می شود زندگی را در دیگران ندید. این غزل به من شناساند که همانیده بودن و از جنس من ذهنی بودن و در صندوق فکرها و هیجانات ذهنی افتادن چقدر خطرناکتر از آن چیزی است که فکرش را می کنم و آن را به بازی گرفتم. کو شیوه ابروی تو؟ کو غمزه چشمت؟ ای چشم بد مرگ بدان هر دو رسیده. غزل 23-34. وقتی با چیز همانیده هستیم، حالا از هر نوعی، همین همانیده بودن انرژی زنده زندگی و توجه ما را در خودش هر لحظه می‌بلعد و دیوی می‌سازد که کارهای خطرناکی از دستش برمی‌آید که حتی آدم فکرش را هم نمی‌کند. دیوی که خیلی خرابکار است ولی ما نمی‌بینیم. دیوی که به واسطه همین همانیدگی هایش هیجانات مخربی را تجربه می کند، به مقایسه می رود و حسادت می کند، می ترسد و نگران می شود، طبعش بالا می رود و عصبانی می شود، حرص می زند و زیاد می خواهد، حسد می خورد و ملامت می کند، دستور می دهد و کنترل می کند، توقع دارد و می رنجد. اما تجربه این هیجانات ظاهر ماجرا هستند. در باطن چنان در این صندوق‌های هیجانی فرو می‌روی که دست به کارهایی می‌زنی که حتی شیطان هم می‌رمد. خرابکاری‌هایی که در حق خودمان و دیگران می‌کنیم که جبرانی ندارد. نباید این دیو را و سیستم بقایش، یعنی همانیده بودن، مهم کردن چیزها و ناموس داشتنش را دست کم گرفت. همت ناپاک و خرابکاری ها از همین همانیده بودن و دیدن زندگی در چیزها سرچشمه می گیرد. محسود فلک بوده و مسجود ملائک، از همت ناپاک زما دیو رمیده. دیوان شمس غزل 23-34. همین دیدن زندگی در همانیدگی ها است که نمی گذارد خودمان را دوست داشته باشیم، چرا که مقایسه و حس نقص و کمبود داشتن ما را بیچاره کرده. بنابراین مدام به خودمان و دیگران درد می دهیم. در مقایسه و حرص نمی توانیم آرزوی خیر برای یکدیگر کنیم. اجازه نمی دهد یکدیگر را دوست داشته باشیم. نمی گذارد برای پیشرفت یکدیگر یاور و همراه باشیم. فقط با چشم کور و بیخبر عیب و ایراد می بینیم و دیبا در حق هم نوعان ما رفتار می کنیم، دعوا می کنیم، ظلم می کنیم، جنگ می کنیم و حتی جان همدیگر را می گیریم فقط برای یک توهم، یعنی یک همانیدگی. عبارتی همین دیو همانیده است که نمی گذارد زندگی را در خود و دیگران ببینیم و فکر می کنیم همه این رفتارهای دیوگونه خیلی عادی است. تا زمانی که ناموس داریم، نیازمند دیده شدن و تایید و توجه هستیم، نیازمند قدرشناسی دیگران هستیم، نیازمند برآورده شدن خواسته های من توسط دیگرانیم، نیازمند وجود و حفظ همانیدگی های من هستیم، نیازمند تقلید و مقایسه خود با دیگران هستیم، تمرکز من روی دیگران است، عیب میبینیم و حبستنی میکنیم، همان دیو شیطان رمیده هستیم که خبر نداریم که با شیوه ابروی ما چه سیدی ها میزنیم و میخوریم و چقدر رنجور دق و بیچاره هستیم. دیگر چه برسد که بخواهیم زندگی را در خود و دیگران ببینید. اما مولانای جان نوید میدهند: صد شکر کند جان تو رهد از تن و صورت، ای بی خبر از چاشنی جان جریده.
غزل 23-34. ایشان مژده می‌دهد که رهایی از همانیدگی با تن و صورت‌ها و سیلی باره بودن ممکن است و اینقدر خوشایند است که زبان مدام شکر پشت شکر می‌کند. این عزیز جان راه‌های زیادی در برابر همانیده شدن و دردهایش به ما یاد می‌دهند. شاید یکی از مهم‌ترین‌ها همین پذیرش کافی بودن این لحظه است که با اضافه یا کم شدن چیزی من کم و زیاد نمی‌شوم. اصل من یعنی زندگی برای من کامل و کافی است که او را فقط در سکوت ذهن بین دو صندوق فکرم ملاقات می کنم. از سرچشمه رحمتش یعنی خرد بی انتهایش، هدایت بی نقص و قدرت عملش، شادی و آرامش بی سببش، حس امنیت عالیش تمام وجود من کافی و وافی می شود. وقتی این گونه غنی هستم و چنین گنجی در درونم دارم، دیگر همانیدن و چسبیدن به چیزهای آفل و افتادن در صندوقهای فکری و تجربه هیجانات مخرب به چه کار من می آید؟ آخر یک همانیدگی آفل و دید توهمی ذهنی چه ارزشی دارد که به خاطر آن و هم نوعانم به جای عشق و احترام درد و سیدی زدن را تبادل کنم؟ تجربه خوشی های موقت حاصل از همانیدگی ها چه ارزشی دارد؟ چرا روی پای زندگی با قدرت عمل و هدایت او آنچه را نخواهم که او برای من میخواهد؟ عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که اللهم کفا. دفتر چهارم بیت 14-08. در نهایت تا آموزه های مولانای جان و برنامه گنج حضور هست، هم و سودای بیهوده همانیدن و دردهایش و درد دادن به یک دیگر نبایستی. تمام شد استاد، ممنونم.
خیلی زیبا خانم، خیلی عالی، آفرین. پیغامتونم بفرستین، پست میکنیم. ممنونم، خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ شما. تش خداحافظ.
خب تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم، شاید بتونیم دو تا تلفنم بگیریم. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟
خیلی خوب، بله ممنونم. تلویزیونتون رو بی زحمت خاموش کنید.
مریم هستم از اصفهان.
بله مریم خانم، خوبین؟
خوبه، ممنونم. استی آقای شهبازی،
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، یه بیت بود که میگفت که هرچه نهال تر از جانب بستان برد، خوش تو هیزم شود سوی تبر می رود.
بله.
مادر من ذهنی وقتی انقباض انجام، مثل همون چوب خشک میشیم که سمت آتش میریم، سمت خشکی میریم، منقبض میشیم. و من آقای شهبازی، با اینکه سالهاست تو خودم کار میکنم، برنامه‌تون رو میبینم، ابیات رو تکرار میکنم، بازم یه امتحانایی، یه درستایی زندگی برای من میاره که نمیتونم اونا رو پاس کنم. آقای شهبازی خیلی واقعا تو این مسیر که برنامه 10-62 بود، خیلی تمرکز روی خود و عیبی که در دیگران میبینیم در ما هم هست گفتین. و یه چیز بود آقای شهبازی، میگفت که وان گناه در ویز جنس جرم توست، باید آن خور را ز طبع خیش شست. من فکر میکنم که چیزی که عیبی که در دیگران میبینم، اونو در دیگران مشاهده میکنم، باید برگردم رو خودم و تمرکزم بزنم رو خودم، ببینم اون عیب درون من هم هست. و
قطع شدم مریم خانم. بله داشتم مطلب خوبی رو میگفتن، تکرار کنیم، عیب نداره. هر عیبی که در دیگرم میبینیم در ما هم هست. عرض کردم خیلی از بینش ها رو ما نمیتونیم با من ذهنیمون قبول کنیم. یه چیش همینه که هر ایرادی در مردم میبینم در منم هست، پس باید تمرکزم رو خودم باشه، این عیب رو رفع کنم. اینو اگر شما هم نمیتونیم بپذیرید، همچون چیزی میگین نمیشه، شما عمل کنید، خواهید دید که این طوریه و این مطلب درسته. این آخرین تلفن ماست، اگر بتونیم بگیریم. بفرمایید.
الو، سلام، عصر خدمت.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوب بود؟
خواهش میکنم، ممنونم. و در ضمن شما آخرین تلفن ما هستین امروز.
الهی شکر.
خواهش
میکنم. الهی شکر.
بله بفرمایید.
یوسف هستم، حال وقتی
هست آقای یوسف؟ بله خواهش میکنم، بفرمایید.
کوچیک شما.
خواهش میکنم.
مطلبی آماده کرده بودم. ببخشید بابا.
خواهش میکنم.
این ترس چیه؟ اول باید اینجا این ترس چیه؟ من الان مثلا موقعی که تماس میگیریم این ترس میفته به جون ما.
این ترس دیگه با ما هست دیگه، تا فضا کاملا باز بشه ما در هم دیگه زندگی رو ببینیم اشکالی نداره. شما حالا یه نفس عمیق بکشید، پیغامتون رو بخونید و صبر کنید، این ترس هم خواهد افتاد. بله
انشالله.
بله
انشالله. یه مسئله در مورد پول انگیشه بود نوشته بودم.
بله.
ولی میترسیم پدر، ما از خود شما گرفتیم. هر موقع خشم داریم، هر موقع ترس داریم، هر موقع جاهل غذا، جاهل فضا دیگه، میدونیم هر حرکتی با من ذهنی بکنیم به جای این که سود رسونده باشیم به دنیا و به جامعه ضرر باشه. میترسیم قدم اون کج باشه، شاید اشتباه بکنیم. ولی ترس نباید باشه، این ترس نمیدونم بلش کنیم، چیزی نمیشیم، فقط همین.
بله.
همین ما تکلیفمون با همین ترس درونمون روشن بشه، همین خودش خیلی. فقط تشکر میکنم از شما آقای شهبازی که گفتم شما ما رو شخ میزدین، تخم عشق درونمون کاشتین، شما ما رو بردین به شهر عشق، طوری این شهر عشق رو در ما درست کردین که هیچ گرگی نمیتونه دیگه وارد بشه.
آفره.
ما دیگه گول اولان اندیشه رو نمیخوریم.
آفره.
این معمای انسان و نفس چند هزار پیغمبر اومدن و نتونستن حلش کنن، حلش کردن ولی نتونستن راه رخنه خرافات رو ببندن در درون تفکراتشون.
بله.
ولی این برنامه مات کرد، کیشومات مات، شهرسازی درست، مهندسی درست، دیگه راه گرگ بسته شد درون شهر عشق. شکرت. خوشبختی داره در میزنه، خوشبختی داره فریاد میزنه. ببخش ما خوابیم بابا.
خواهش میکنم.
ببخش ما را، ولی جان فداییم در این راه.
آفرین.
شکر وجودتون.
خواهش میکنم.
اولان اندیشم سخت یاد کارشون، ما که گفتیم صبر میکنیم، ولی خیلی ممنون شماییم، خیلی ممنون شما. از فریبا خانم هم خیلی ممنونم. بعد از 30 سال ما از یه بار از شهرمون زدیم بیرون، رفتیم تهران، دو جلسه خدمت ایشون بودیم، حضورشون خیلی پررنگه. شاید بگم از وجود ایشونه که تهران موجوده. لنگرن واقعا.
ممنونم.
و شاگرد شماییم.
خواهش میکنم.
آقای شعبازی، مگه میتونیم از واقعیت فرار کنیم؟ این حق ما نیست. انسانهای به این خوبی، من خودم یه جوونم، میبینم بابا 20 فن بلدم، میتونم هر جا برم بهترین کار با عشق کار میکنم. واقعا شما یادمون دارین، بیشتر کار کنیم کمتر بگیریم، ولی وقتی که میریم مثلا توی کار مثلا میبینیم ارزش ها چیزی دیگه است، روی چیزی دیگه، روی دروغ، روی اصلا بکنیم، اصلا دست و دلمون سرد میشه، برمیگردیم یه میشینیم توی خلوت خودمون.
بله.
ولی اگه همه پذیرفتن این سبک زندگی، بابا بهش داره میشه. یکم ما رومونو برگردونیم بابا. ببخش ما آقای شهبازی شما خیلی هستم میگم ما رو ببخش.
خیار داریم بشمونم
دارید خوشبختی داره در میزنه. ما فقط کار میکنیم خدمت میخواییم خدمت کنیم، ولی خدمت هم که میکنیم بعد میگن ها میخواد یه بلای سرمون ببره، یه چیزی میخواد از همون میدینی آقای شهبازی.
بله
حالا انشالله که رون همه برگردیم سمت سرکار و همه خفشیم و ببخشید، ولی دیگه بگیم آقا شما رو فرما.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، لطف کردین. دیگه با شما خداحافظی کنم، موفق باشید و شاد باشید. خداحافظ. خب دوستان، برنامه امروز در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.